به نام خدا. سلام، من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده اپیزود 95 و اولین برنامه سال 1401 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستید که در سومین جمعه از فروردین ماه امسال به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 21 با اجرای عبدالله افتاده، مدیر مسئول این رسانه، مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت بهپرداخت ملت. عنوان میزگرد این هفته: نقش رگولاتورها در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی. نظارت بر سیستم بانکی یکی از وجوه لاینفک سیستم‌های اقتصادی مدرن و عمدتاً مشتمل بر سازوکارهایی به جهت نظارت بر عملکرد بانک است تا امنیت مالی سپرده‌گذاران، دولت و سیستم اقتصادی رو به عنوان یک واحد کل تضمین بکنه و اونها را از فروپاشی سیستم بانکی و تبعات اون به دور نگه داره. ارتباط مسائل پولی و بانکی با اقتصاد ملی موجب طرح این پرسش شده که چجوری میشه مناسب ترین سازوکارها رو برای نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی به کار گرفت. چون هر زمان بحران اقتصادی یا فساد مالی در جامعه رخ میده، تمام یا بخشی از مشکل متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالی و بانک ها میشه. بحث نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی در کشور برای اولین بار در قانون بانکی و پولی کشور مصوبه سال 1339 مطرح و بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده شد. این در حالیه که این شورا وظیفه سیاست‌گذاری در امور پولی و مالی رو هم بر عهده داره. در قانون پولی و بانکی مصوبه سال 1351 و اصلاحیه اون در سال 1394 وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی سپرده شد. همچنین میشه به قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوبه سال 1383 و قانون برنامه 5 ساله 5 توسعه جیم الف الف مصوبه سال 1389 در خصوص واگذاری امر نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز اشاره کرد. ویژگی مشترک قوانین یاد شده، تجمیع وظیفه سیاست‌گذاری در امور پولی و بانکی و امر نظارت در یک نهاده. بدون اینکه تعریف دقیقی از مفهوم نظارت، اهداف نظارت و اهمیت اون و محدوده اختیارات و وظایف نهاد ناظر در امر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه بشه. در همین ارتباط، ارائه کنندگان طرح پیشنهادی تحول در نظام بانکی، ارائه مفهوم و تعریف واژه نظارت و چگونگی اون رو بر عهده بانک مرکزی که طی آیین‌نامه‌ای به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید واگذار کردند. یکی از ایرادات اساسی وارد بر ساختار بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی رو بر عهده داره، عدم استقلال اون و وابستگی به قوه مجری است. از تعیین و انتصاب رئیس بانک مرکزی تا تبعیت کامل از سیاست‌های اقتصادی قوه مجریه، اصل استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی نقض و چالش اساسی این نهاد به شمار میاد. با اجرایی شدن اصل 55 قانون اساسی، بانک‌ها اولین نهادی بودند که از بدنه دولت خارج شدند و بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر دولتی یا به تعبیری خصوصی شکل گرفتند. به هر حال امروز شاهدیم که موضوع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی همچنان از ساختار دقیقی پیروی نمی‌کنه و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امروز بانک مرکزی به جای نظارت وارد حیطه اجرا هم شده که این خودش به تنهایی خطر بزرگی رو در نظام بانکی به دنبال داره. ما در برنامه امروز تلاش می‌کنیم با حضور آقایان محمد صادقی معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاده پروین رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعات اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی از زاویه دید متفاوتی این موضوع رو بررسی کنیم. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخوان دولت، خرید بلیت مترو، شارژ تلفن همراه پرداخت هزینه تاکسی، انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت‌های بانکی، پرداخت کلیه قبوض خدماتی، دریافت خدمات بورسی، سفر و بسیاری دیگر از خدمات که هم اکنون در سوپر اپ سکه موجود هستند، به صورت ایمن و با سهولت کلیه امور پرداختی خودتون رو انجام بدید. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و شروع سال جدید و ماه مبارک رمضان رو بهشون تبریک میگم. از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز کنن. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان و میهمانان عزیز که ما رو دنبال میکنن. سال نو رو تبریک میگم، همچنین آرزو میکنم قرن جدید رو برای همه دوستان عزیزان پر از شادی، سلامتی و پر از موفقیت باشه. حلول ماه مبارک رمضان رو هم تهنیت میگم خدمت عزیزان. امیدوارم که تو این ایام دعاتون مستجاب بشه، ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. من همطور که در مقدمه خانم مهشدی زاده گفتن، امروز برمیگردم به بحث ریسک فناوری اطلاعات و امنیت در نظام بانکی که حالا مشکلاتی تو این حوزه وجود داره. انشالله با مشارکت مهمانان عزیز برنامه بتونیم زوایای پنهان این موضوع و مشکلات اساسی که وجود داره رو یه مروری بکنیم. آیه صادقی اگر اجازه بدید ما با حضرت عالی برنامه رو جلو ببریم، یه سلام و احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سال جدید و ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم خدمت دوستان. امیدوارم که ایام خوبی رو گذرانده باشن و سال پیش رو سال خیلی خوبی برای تک تک عزیزان و برای کشورمون باشه. من در خدمت شما هستم.
مرسی آقای صدقی، کنار ما هستید. آقای پروین عزیز، حضرت عالی هم یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید که اولین سوال رو هم من بعدش از شما بپرسم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز آقای صادقی و همچنین مخاطبین این برنامه، که امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم. همچنین سال جدید رو تبریک عرض می‌کنم و لول ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. من در خدمتتون هستم آقای افتاده.
متشکرم آقای دکتر. فقط یه مقدار آقای پروین صداتون ضعیف بود، اگر امکانش هست در ادامه بالاتر صحبت کنید یا اینکه میکروفون نزدیک بگید ممنون میشم. خب همطور که میدونید سال گذشته اگر اشتباه نگم مهماه پارسال بود که مستند حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات و مؤسسات اعتباری به مؤسسات اعتباری و بانک‌ها ابلاغ شد از طرف شما آقای پروین به بانک‌ها. من خواهشم اینه برای ورود به بحث در خصوص این که اصلا چرا این مستند به شبکه بانکی ارائه شد، اهدافتون چی بود، در خصوص تجربیات جهانی هم توی این موضوع اگر امکانش هست توضیح بدید که آیا رگولاتورهای دیگه هم تو دنیا به همین شیوهی که ما عمل میکنیم ورود میکنن توی این مباحث یا خیر. خدمت شما هستیم.
آش میکنم، خیلی ممنونه. حالا الان فکر میکنم اگه صدا خوب هست یه تایید بفرمایید تا من.
بله بهتر شد. حالا بازم اگر امکانش باشد یه مقدار نزدیکتر بگیرید میکروفون رو، ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که بله، حالا ابتدا من هم تشکر کنم از این بستری که در واقع فراهم شده برای ورود به بحث‌های مهمی که تو حوزه بانکداری داریم و به حال عصر پرداخت اینجا خیلی فعال عمل کرده. من مصاحبه قبلیتون هم دیدم، واقعا جای تقدیر دارم. خدمت شما عرض کنم بله، مستند حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات، اولا یه توضیح مقدماتی من بدم بعد وارد اهداف بشیم. حداقل الزامات، در واقع این کلمه حداقل باید بهش دقت بشیم. آنچه که در واقع وجود داره یک مستندی است که ناظر بر منابع مختلفی که ریسک فناوری اطلاعات میتونه داشته باشه در یک بانک، در سکتور بانک داریم صحبت میکنیم، این الزامات ناظر بر اون هست و حداقل لیست. یعنی اگر قرار بود که یک زمانی الزاماتی ابلاغ بشود که شامل بسیاری از موارد یا موارد مختلفی رو بخواد در بر بگیره دیگه اون کلمه حداقل استفاده نمیشد. خواهش من است که عزیزان روی کلمات در واقع حتما دقت رو داشته باشن، حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات. همونطور که میدونید حالا دوستان و مدیران محترم شبکه بانکی هم حضور دارند، نظارت بانک مرکزی یک نظارت ریسک محور هست. حالا به این معنی که به هر حال ریسک‌های مختلفی که اینجا در شبکه بانکی موجود هست، این ریسک‌ها احسام میشه و نظارت بر این مبنا تعریف شده. همونطور که میدونیم ریسک‌های مختلفی ترتب است بر شرایط بانک‌ها، مثلا فرض کن ریسک اعتباری، ریسک شهرت، ریسک نقدینگی و الی آخر. یکی از ریسک‌های بسیار مهمی که در واقع تو این حوزه وجود داره و از دید ناظران در تمام دنیا بهش اهمیت داده میشه، ریسک عملیاتی است. که حالا شاخه‌های مختلفی دارد که حالا من دیگه ورود نمی کنیم بهش، اما ریسک فناوری اطلاعات یکی از این شاخه‌های ذیل ریسک عملیاتی تقسیم بندی شده. بازل و دیگر در واقع حالا سندات معتبر این رو تایید می‌کنه. بنابراین ریسک فناوری اطلاعات ذیل ریسک عملیاتی دارای اهمیت بسیار مهم زیادی است و در واقع ما باید این رو بتونیم کنترل و مدیریت کنیم. حالا بانک‌ها از یک سو، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور و به عنوان ناظر بر شبکه بانکی در واقع بیاد و این رو چارچوب بده بشه. حالا اهدافی که در واقع گروه ریسک فناوری اطلاعات، حالا در کلانتر بخوام بگم حوزه نظارت بانک مرکزی داشته، یکیش چارچوب بخشی و استانداردسازی فعالیت‌های بانک است. این که ما بتونیم یک سری استاندارد روز دنیا، بعضن حالا یا بهترین تجربیات، حالا best practice نمیم ترجمهش، بهترین تجربیات اگه بخوایم بگیم، در حوزه IT و در حوزه بانکی الزام بشود به بانک ها و بانک ها فعالیت هاشون رو، گرچه این دلیل برای نیستش که بانک ها فعالیت هاشون غیر استاندارد هست، من خیلی شفاف عرض کنم، نه، بانک ها هم به این مسائل توجه داره، ولی رگولاتور هم وظیفه خودش رو داره، وظیفه نظارتی خودش رو داره و در واقع این چارچوب بخشی و استاندارد سازی. حالا استاندارد های بین المللی و بعضن best practice های ملی در این مستند استفاده شد. هدف دیگری که به نظر من خب جزء اهداف مهم این استاندارد در واقع این مستند هست، ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات در مؤسسات اعتباری بانک‌هاست. ببینید من خودم سالها در حوزه آیتی بانک مرکزی، حالا در حوزه نظارت هم مشغول هستم. متاسفانه حالا شاید در تمام دنیا هم این شایعه باشه، فناوری اطلاعات به عنوان یک حوزه خدماتی با یک سری کارهای مشخص در نظر گرفته میشه. عموما حالا باز نمیخوام سوء برداشت و سوء تفاهمی به وسط باشه، اما به هر حال یک جایگاه مشخصی باید آیتی داشته باشه در شبکه بانکی، در بانکداری. همونطور که میدونید به هر حال دوستانی که در حوزه آیتی فعالن جزو قشر بسیار زحمتکش در این حوزه هستن و این جایگاه باید یک جایگاه مدیریتی و بالا دستی باشه تو بانک. این هستش که این اهمیت و این ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات یکی از اهداف دیگری مستند هست. در طول سالهای گذشته که حوزه نظارت بانک مرکزی اقدام به بازرسی در حوزه فناوری اطلاعات بانک ها می کرده، به یه سری اشکالات و چالش ها هم رسیده و مشخصا این چالش ها خاطر نبود چارچوب‌های مشخص نظارتی بوده. بنابراین خب یکی از اهداف هم میتونسته در واقع پوشش دادن به این چالش‌ها و مشکلات بوده باشه. هدف بعدی یک پارچه سازی نظارت است. اینکه ما یک نظارت یک پارچه مبتنی بر دانش بازرسی و حسابرسی علمی و همچنین مبتنی بر مستندات و استانداردهای به روز دنیا. خب این کار انجام نشد بود. این مستند همونطور که میدونید خب اولین مستند جامع هست تو این زمینه و واقعا به عنوان حالا نسخه اول به حال این یک پارچه سازی رو مد نظر قرار داده بود و هست. در واقع معیارهای بازرسی برای بانک مرکزی مشخص، ببینید یک فضای رو در نظر بگیرید، معیارهای بازرسی مشخص، انتظارات رگولاتور مشخص، بانک ها هم اقدامات مشخصی در این زمینه باید انجام بدن و پاسخگو باشن بابت میزان انطباقشون به این نسبت به این مستند. یا حالا اهداف دیگری هم به همین شکل میشه گفت، مثلا تقویت ساختارهای مدیریت ریسک و حسابرسی فناوری اطلاع در بانک‌ها به صورت تخصصی. یکی از چالش‌هایی که در واقع ما داریم تو بانک‌ها عموماً مدیریت ریسک و حسابرسی فناوری اطلاع به صورت تخصصی، وقتی میگیم به صورت تخصصی یعنی توسط افراد متخصص و با تجربه در این حوزه که بیس فناوری اطلاعات داشته باشن و بتونن کار حسابرسی مثلا فناوری اطلاعات رو انجام. تقویت حاکمیت فناوری اطلاعات، نام آی تی گاورننس، که خب الان داکیومنت های به روز و مهم به دنیا همینو دارن میگن و به حال یکی از اهداف دیگر این مستند بوده. و همچنین با توجه به تنوع سرویس ها و زیرساختی که در واقع الان شبکه بانکی داریم، بانکداری الکترونیکی و حالا بقیه کارهایی که واقعا امروزه خصوصا تو این دو سه سال اخیر که بعد از این پاندمی شاهدش بودیم، واقعا لازم هستش که یک نظارتی هم روی سرویس ها و حالا با یک چارچوب مشخصی در شبکه بانکی ما انجام بشه. حالا استانداردهایی که در واقع حالا تو این مستند اگه بخوام خیلی مرور کلی داشته باشم، استانداردهای مختلفی تو حوزه‌های مختلف، ما 10 فصل تخصصی در واقع تو این مستند داریم، از معماری سازمانی و امنیت و دیتا سنتر گرفته تا حالا بقیه موارد. حالا استاندارده مطرح مثل استاندارد 27001 استاندارد معروفیست که تو حوزه مدیریت امنیت اطلاعات سال هاست دیگه ادبیاتش الان در شبکه بانکیمون در سازمان ها وجود داره. استاندارد دیگری مثل PCI DSS یا 37500 در حوزه قراردادها و برون سپاری و حالا best practice های دیگه مثل FCAPS در حوزه شبکه یا DC100 که یک معیاری ملی هست در حوزه مرکز داده و حالا ITIL و دیگر استاندارد و best practice ها در این مستند دیده میشه و مرجع قرار گرفته. این کلیاتی هستش که من فکر میکنم در این زمینه عرض کردم خدمتون. در خصوص بخش دوم سوالتون به تجربیات جهانی، بله، اولا که برای اینم خدمتون عرض کنم، برای تهیه این مستند تقریبا بیش از 2000 نفر ساعت زمان گذاشته شده. نیاز بانک مرکزی به رگولاتوری در این حوزه، حالا مبناها، گزارش‌های بازرسی که در طول 15 سال گذشته داشتیم و نظر صاحب نظران در این حوزه، نخبگان بانکی و غیر بانکی و همچنین مطالعات تطبیقی، همون بخش دومی رو که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. ما مستند از سال 2000 به بعد در خصوص نظارت بر فناوری اطلاعات تو دنیا از 2000 سال 2000 به بعد داریم، یعنی یه چیزی هولاش شاید بیش از 22 سال هستش که بانک‌های مرکزی دنیا تو این حوزه کار کردن و در حال فعالیت هست. حالا بانک‌های مرکزی دنیا تو حوزه، تو تقسیم بندی اگه بخوام بکنم، فدرال رزرو رو خب داریم به عنوان پیشرو تو این زمینه که مستندات بسیار بسیار با واجد جزئیات فراوان داره. بانک مرکزی آلمان، انگلستان، حتی در بانک، گزارشات بانک جهانی ما داشتیم این رو، مخصوصا در حوزه امنیت. یک گزارشی هم حتی داشت در سال 2019 که بررسی کرده بود که تمام بانک‌های مرکزی دنیا در حوزه سایبر سکیوریتی چی کار کرد، و تقریبا میشه گفت تمام کشورهای دنیا، حالا بسته به اون چارچوب نظارتی خودشون و شرایطی که دارن، تو این زمینه شاید 80-90 درصد بانک‌های مرکزی دنیا کار کرده بودن. بانک‌های مرکزی آسیایی مثل هندوستان، حتی بنگلادش، تو این زمینه داکیومنت دارن. بعضا آفریقایی ها مثل نیجریه و کنیا داکیومنت تو این زمینه دارن. و رگولاتوری سالها پیش تو این حوزه، در حوزه مدیریت ریسک و امنیت و حالا حوزه‌های مختلفی که وجود داره، به فراخور نیاز خودشون ابلاغ کردن. حتی ساختارهای بازرسی و حسابرسی فناوری اطلاعات بانک مرکز دنیا رو ما بررسی کردیم. ببینیم قبل از اینکه این در واقع ابلاغ کنیم این رو، دیدیم که بله، در بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، بانک مرکزی که حالا بزرگتر یا حتی بانک مرکزی کوچکتر، این ساختارها وجود داره، مثل بانک مرکزی فرانسه، هلند، حتی مثلا بانک مرکزی صربستان. اینها چیزهایی بوده که بررسی شده، دیده شده، کار شده روش و مطالعات تطبیقی تو دنیا به این شکل انجام شده. تجربه خیلی زیادی تو این زمینه هست. شاید من بگم متاسفانه ما یه مقدار تو این زمینه هم حتی دیر کردیم آقای اوکا. به هر حال، حالا من به همین مقدار بسنده میکنم، اگر حالا با سواله بعدی باشه من در خدمتتون هست.
آره حتما آقای دکتر. حالا من یه سوال قبل از سوال های صادقی رو بپرسم، برای مطرح این حداقل الزاماتی که ابتدای مستند اومده، آقای دکتر، این یعنی که بانک ها ملزم هستن که دقیقا مو به مو بر اساس آنچه که در این مستند اومده تو حوزه فناوری اقداماتشون انجام بدن، یا نه این به عنوان یه مستندیه که داره پیشنهاد میکنه به بانک ها؟
نه، پیشنهادی نیست، این الزام هست. اما وقتی میگیم حداقلی، به این در واقع دلیل هستش که حداقل کاری هستش که میتونن انجام بدن. خیلی فراتر از این حرفا رو بانک‌ها میتونن پیاده کنن، و این یک مستند پایه است،
درسته،
و جزء ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است و لازم است. درست.
بسیار همانجور. حالا من در ادامه، برای اینکه حالا بحث سمتشون طولانی نشه، در خصوص اینکه حالا چه نگاهی هم از سمت زاویه دید کارشناسا به موضوع وجود داره که ورود تا به این اندازه شاید به صلاح نباشه که بانک مرکزی به این جزئیات وارد بشه. حالا من مستقیم بود دستم از معماری ساختار سازمانی گرفته تا بحث برون سپاری و امنیت و حتی مرکز داده و نوع شبکه و ارتباطات توی مستدن بهش اشاره کرد. انشاءالله چند تاشو در ادامه با هم مرور میکنه. فقط من یه مقدار نویز، نمیدونم صدا از سمت آقای صادقی یا از سمت شما، یه نویز کوچولو رو خط داشتم تا الان قطع شد. خب آقای صادقی عزیز، برسیم به حضرت عالی. با تاریخ این که این مستند پارسال عملا ابلاغ شده، حضرت عالی به قاعده این مستند رو در بانک خودتون، حالا همطور که آقای پروینم گفتن، به کار گرفتید. به نظرتون مثلا اصل ارائه چنین مستنداتی از سمت رگولاتورها منطقیه و این مستند ارائه شده واقعا کمک به بانک ها کرده؟ چون میدونید که الان بالاخره تای همه این ماجراها بانک مسئول در برابر مشتری و در برابر حاکمیت، و عملا باید اگر اتفاق بیفته بانک باید پاسخگو باشه. حالا اینکه بانک چون پاسخگو است، به قاعده خودش هم میتونه با روش های بهینه تر، حالا کمتر یا بیشتر از همین چیزی که در این مستندم اومده، خودش مدیریت این حوزه رو مستقلا به عهده بگیره. یا شما معتقدید که رگولاتور باید در نحوه اجرا و به کارگیری فناوری در حوزه های کاری خودش؟
من ابتدا تشکر کنم از آقای پروین و همکاراشون بابت تهیه مستند. آقای افتاده، به نظرم آقای پروین آخر صحبتاشون اشاره کردن که چه مسئله اساسی ما توی مملکت داریم. مسئله عقب افتاده بودن این مستندات و ورود دیرهنگام، حالا هم رگولاتور هم بانک ها به این موضوع، یعنی موضوع فناوری همچنان که خودتون میدونید بالاخره خواسته یا ناخواسته الان توی نظام بانکی و تو تمام صنعت هایی که ما داریم صحبت میکنیم به عنوان اسکلتون اصلی بانک ها و پیشران اصلی همه سازمان ها استفاده میشه. حالا یه جایی خوششون نمیاد، یه جایی هم از فواهش استفاده میکنن، فارغ از این موضوعات بالاخره جایگاه فناوری توی سازمان ها و بانک ها کاملا مشخصه و از نظر ارائه سرویس و اینکه پیش نیاز ارائه سرویس و پیشران ارائه خدمات بهینه به مجموعه خودش و مشتریان هستش، این قابل انکار نیست و چیز بدیهیه و همه اذعان دارن بهش. موضوعی که وجود داشته آقای افتاده و دوستان عزیز اینه که ما خیلی دیر وارد شدیم به این موضوعات. این بانک مرکزی حالا مثل همه جا شاید این قسمت رو مد نظرش نبوده، نظام حتی تو بانک مرکزی هم وقتی تدوین قرار تو دستورالعمل و بخشنامه رفتن این حوزه مخفول مونده، همچنان تو حوزه های شاید موارد دیگه دستورالعملی که ما داشتیم خیلی خوب رفته جلو و قوانین رو برده جلو، حضورش مؤثر بوده توی سپرده ها، تسهیلات، ضمانت نامه، مباحث ارزی و اصولت رفته جلو، ولی تو قسمت آیتی به نظرم یه عقب افتادگی زیادی تو اونجا هم داریم تو حیث قانونگذاری. خب این موضوع صرفا هم اینجوری نیستش که مستقیم با آیتی متصل باشه، خب همچنان که میدونی یه قسمت از موضوعاتی که ما داریم یا بخشایی که داریم تو بانک آیتیه، ولی در ارتباط با همه چیز هست. اینجوری که گفتم چون اسکلتون ارائه خدمات به مشتریان و بانک ها آیتی هستش، در نتیجه همه بخشایی که بانک ها خدمت میدن آیتی حضور مؤثر و بدیهی داره. خب اونجوری که باید توجه نشده تو حیث قانونگذاری بهش، الان یه دفعه برگشتیم نگاه میکنید تو این دو سه سال اخیر ما یه تعداد زیادی سیستم و قانون و نمیدونم دستورات مختلف تو این حوزه داشتیم، زیر سیستم های مختلفی اومده، فشار خیلی زیادی هم به فناوری بانک ها اومده، ولی من خودم اتفاقا موافق بودم با این سیستم ها، چون برسات این یه الزامی بوده که باید ما یه نظم و نسقی داشته باشیم که متاسفانه نداشتیم تا حالا، استانداردهایی رو باید رعایت میکردیم نکرده بودیم، ولی برسات یه اتفاقی گفتن این دو سه سالی میخواستم همین رو اجرا بکنن. خب وقتی شما تو فشارم یه اجراش میکنی قطعا یه سری نواقص و ایراداتی هم داره یا اجرای ناقصی هم داره یا چیزی هم که تو همین مستند هستش، حالا اشارش دوستان دارم بشم که قبلش همه جوانب بررسی بشه. خب قاعدتا وقتی فشار زیاد میشه این جوانب بررسی کامل نمیشه، یه سری مشکلاتی تو اجرا هم داریم که خب شاهد شما تو این دو سال سه سال اخیر بودید، ولی از کار من خیلی مخالف نبودم باش. این مستند هم تو همین زمینه به نظرم مستند خوبیه، ولی بازم دیر اجرا شده و اتفاقا وقتی هم اجرا شده چون قبلا این سری کارهایی نشده خواستن همه چیزو تقریبا حالا حداقلیایی که لازم بوده از همه جنبات و همه مستند بیارن. وقتی هم اینقدر شما چیز میارید توی مستندی، حالا اسمش هم گذاشتیم حداقلی، به نظرم تو اجرا کردن با مشکل میخوریم. یه سری الزاماتی هم خود بانک مرکزی قاعدتا باید رعایت بکنه. یکی از بندهایی که وجود داره، حالا تو حوزه‌ای که خودم دارم صحبت میکنم تو همون قسمت معماری و ساختار سازمانی، میگه که معاون فناوری 8 سال باید تو حوزه اولا آیتی باشه و 8 سال هم تو حوزه بانکی کار کرده باشه. خب شما الان نگاه میکنید تو انتصابات جدید خود بانک مرکزی اینا رو کنترل نمیکنه، من یکیشو دارم اشاره میکنم، بقیه موارد هم همین جوریه. یا مثلا تو هیئت مدیره وقتی تو همین صفحه اول توی فصل دوم داره رو معماری ساختار سازمانی صحبت میکنه، اشاره داره که تو کمیته مثلا دو تا از هیئت مدیره باشن که قاعدتا هم به مباحث فناوری مسلط باشن، کسی که میخواد رئیس کمیته باشه اون دیگه کامل مسلط باشه. خب نگاه میکنیم تو کلی از بانک‌های ما الان عضو هیئت مدیره ای که تو زمینه فناوری باشه وجود نداره، یعنی کسی که مسلط باشه الان وجود نداره و مسئله سازه. موضوع ایران من میگم کلیت گفتم، کلیت رو قبول دارم که خیلی از مباحثی که اومده گفته، ولی توی ساختار به نظرم خوب وارد شده. ما اتفاقا والا بررسی زیادی هم روی مستند بانک خودمون انجام دادیم، تو قسمت بعدی اگر لازم بود توضیح میدم، ولی تو همین بخش ساختار معماری که اومدیم ما بررسی میکردیم بیشترین موردی که ما کار نکرده بودیم تو همین بخش بود، نشون میداد که واقعا اون فناوریه مد نظر قرار نگرفت و جایگاهش جایگاه خیلی مناسبی تو بانک ها نیستش، حتی تو بانک های خصوصی که جوان هستن و عمر کوتاهی دارن هم اون ساختاری که مد نظر بوده نیست، یا چیزایی که توی بانک ها همجوری گفتن هستش، مثلا چیزی که الله خدای پروین هم اشاره کرده، من توی مبحث ریسک وقتی دارم صحبت میکنم، از اول وقتی سیستم ها همه چی بیسشون آیتی محور هستش، باید توی ریسک های عملیاتی ریسک فناوری کامل و جامع دیده باشه، دیده شده باشه که اصلا تو بانک ها، من این کلمه اصلا رو عمدن میکنم، اینم وجود نداره. یا توی حسابرسی داخلی بانک ها میره وقتی صحبت میکنه، به حسابرسی فناوری اصلا وجود نداره، متخصصی اصلا ما نداریم. شما همون تو الان شما باید تو موضوع ریسک وارد بشید، تو ریسک ما نیرو خیلی کم داریم، تو ریسک فناوری که اصلا نیرو نداریم. حالا توی مستند اومده همونجوری گفتن حداقل رو گفته، ولی ما یه مباحثی هم تو خود فناوری داریم که به نظرم غافل بودن دوستان توی نوشتنش، یا احتمالاً توی مباحث بعد خواهند نوشته، که نیروی انسانیه که خیلی توجه به نظرم زیاد نشده. یکی موضوع اینه که من با سازمان‌های دیگه‌ای هم دارم کار می‌کنم که اونها ریسک‌های فناوری به من وارد می‌کنن، که اونم به نظرم توی این مستند کامل دیده نشده. به جاش اومدن خیلی توی جاهای خیلی دیتیل شدن توی مباحثی که به نظرم میتونستن تو اگه اسم مستند حداقل هستش توی این فاز حداقل وارد نشن، مثل زمانی که ما داریم روی طراحی و نگهداری سیستم جامعه صحبت داریم میکنیم. خب باید یه واقعیت‌های مملکت ما رو میدیدن دوستان، خیلی شاید مستند اونوری نوشته شده. بالاخره ما توی واقعیت‌های مملکت ما الان هستی، توی بانک‌ها نگاه میکنیم، تو جا بانکامون 3-4 تا سیستم بیشتر نیست. اگر نگاه می‌کردن گوشت کلی از این الزاماتی که دوستان گفتن، شاید توی این با این وضعیتی که ما الان داریم و حالا پیمانکارهایی که داریم، وضعیت توسعه سیستم هایی که هستش، فشار زیادی که توی توسعه داریم، امکان پیاده سازی اونا رو نداریم. تو بحث شبکه باز همین موضوع رو ما داریم، تو برون سپاری ها قصه رو همینجوری تقریبا داریم. یا یه موضوعی که ما صحبت داریم میکنیم روی شناسایی مشتریان، خود بانک مرکزی سری الزامات رو که بخواد رعایت بکنه، خود بانک مرکزی زمان خیلی زیادی برده تا اونا رو بیاد هنوز تصدیق بکنه. هنوز ما تو بخشایش هست، یعنی هنوز هم که رفتیم جلو، بانک مرکزی قوانینی که لازم بوده رو ارائه نداده و ما مشکل داریم. در کلیت به نظرم مستند خوب، یعنی کار خوبیه، ولی مستند میتونست تو کلیات بیشتر وارد بشه و جامعه نگرتر باشه. بیشتر هم وقتی رفته اسفالت و فصل‌هایی که میریم جلوتر، به نظرم خیلی یه جاهای دیتیل شده و به مباحثی رفته که شاید خیلی لزومی نداشته، یه جایی هم فراموش کرده. ما وقتی میریم صحبت میکنیم از مراکز داده، یه مباحثی مثل اینکه مثلا مانورهای دوره‌ای کامل من باید داشته باشم، یا چجوری کنترل بشه، یا موضوعی که آقای پروین گفتن توی حسابرسی داخلی فناوری چه کارهایی باید اتفاق بیفته، یا توریست چه کارهایی بکنیم، اینها به نظرم دیده نشده. بیشتر بود فنی رو دیتیل شدن دوستان، که خب تو خیلی از بانک‌ها اینا رو ما داریم تقریبا. یا مثلا موضوعی توی شبکه رو اومدن دیتیل شدن، گفتن که مثلا فلان استاندارد باید مثلا اف کپس باید باشه. خب امکان داره باید وقتی الزام شما مکلف می‌کنید این موضوعی رو، خب ما خودمون مثلا جایی که هستیم با ایزو 20000 خیلی وقت مبتنی به آکیایل خیلی از هم پوشایی نمونه انجام دادیم، اینجا مکلف کرده. همجوری هم که آقای پروین گفتن، چون موضوع الزام آور هستش برای بانکو، شاید تو اجرا اینا رو دوستان یه ذره بهتر میدودن، کمک بیشتری به ما میکرد. حالا اگر تو بخش دوم خواستیم دوباره دیتیل تر میشم، چون مستند خیلی گسترده یه تقریبا 272 تا ماده داره که هر کدومشو میشه زیاد صحبت کرد روش. من نمیدونم هر جایی خواهی افتاد خواستید من دیتیل تر بشم، دیتیل میشم و جزئیات توضیح میدم.
آره بروی چشم خیلی خوب مناسب بود، برعکس سال بعدی منم از آقای دکتر پروین تو همین رابطه بود. تو این آقای پروین مستندی رو ارائه دادید که به نظرم ایدئال، حالا شما اسمشو حداقل گذاشتید، ولی با وضعیت موجود که ما داریم میبینیم، این حداقل شما ایدئالیه که از دید خیلی جا مونده. ببینید الان شما همونطور که آقای صدری هم به درستی اشاره کردن، باید تو اعضای هیئت مدیره بانک ها حداقل 2 نفر با دید آیتی یا متخصص آیتی وجود داشته باشن که فهم درستی از این نکات داشته باشن که بتونن مجموعه بانک رو به درستی راهبری کنن. ما فکر میکنم جز 2-3 بانک الان آیتی من اصلا تو هیئت مدیره ها نداریم به اون شکلی که باید تخصصی کار کرده باشن تو این حوزه. یا همونطور که آقای صدری گفتن، الان خیلی از انتصابات که معاونت‌های فناوری هم داره اتفاق میفته توی بانک‌ها، اون 8 سال حداقلی که شما به عنوان الزام گذاشتید اصلا رعایت نمیشه. خیلی از مباحث دیگه از کور بانکینگی که آیه صادقی به درستی اشاره کردن با محدودیتایی که توی کشور وجود داره، من خواهشم اینه تو این حوزه شما یه پاسخی نسبت به صحبت‌های آیه صادقی داشته باشید تا من سال بعدی خودم رو کامل کنم با این توضیحات. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحات جناب آقای صادقی. جزئیاتی که گفتن اسلام میکنم 127 ماده هست، البته فرمودن 200 خورده، 127 ماده هست. ببینید، حالا مثال های فرمودن سامانه جامعه بانکداری برون سپاری. ببینید، ما باید اینو هم در نظر داشته باشیم، یا باید متوقف بشیم، یعنی خیلی شفاف عرض کنم، یعنی هیچ کاری نکنیم، بشینیم ببینیم بالاخره چه اتفاقی میفته، بالاخره آیا این بحث مثلا فرض کنید، حالا مثال میزنم، در برون سپاری بالاخره کی میخواد درست بشه وضعیت ما در شبکه بانکی، کی من بازرس میخوام برم داخل بانک بگم آقای بانک این دیتا رو من میخوام، میگه خب ببخشید من دیتا رو ندارم، دیتا دست کی؟ دست پیمانکار هست. پیمانکار خب چرا دیتا به شما نمیده؟ نمیدونم، قراردادش طوری نوشته شده که دیتا الان نمیدونم، 6 ماه دیگه بفرمایید شما. ببینید خیلی شفاف، ما باید یا بشینیم هیچ کار نکنیم، دست رو دست هم بذاریم، خلاصه ببینیم چه اتفاقی میفته. خدای نکرده اتفاقی مثل اون شبکه کارت سوخت، این اون نمیدونم، حالا مثال نمیخوام زحمات سازمان‌های دیگر رو هم زیر سوال ببریم اینجا، اما بالاخره حرکت از یک نقطه باید شروع بشه. قبول دارم این صحبتشون رو که ای کاش این مستند، این چنین قوانین و مقرراتی زودتر ابلاغ میشد. این رو من از جایگاه کارشناسی عرض میکنم، نه به عنوان مسئولیتی که دارم تو بانک مرکزی. من کارشناس اون ورم بشینم به عنوان یک کارشناس شبکه بانکی داخل بانک، قبول دارم این باید زودتر تهیه میشد و یک چارچوب هایی رو داده میشد براش. یا مثلا در کور تا کی باید ما منتظر شیم که یه سری پیمانکارهای محدود بیان دستشون بگیرن بانک ها رو؟ در واقع عملا قبول دارید که الان بانک های ما متاسفانه، حالا نمیگم همشون، اما خب داریم مثال های زیادی، اسمم نمیبرم، که آش و با جاش تحویل دادن. یعنی هیچی، یعنی شما میبینید کورش دست هم مرکز داده، دست همشون هم یه شرکت متاسفانه، همشون میگه اگه میخوای کورت اون پچو به کور دیگه، حالا وارد جزئیات میشیم دیگه، اون پچو میخوای برای کورت بزنه، مرکز داده رو ببند با من، بعد من اون پچه رو میدم. پچه چیه؟ پچه مثلا فرض کنید نمیدونم فلان ورژن صورتهای مالی هستش که ما 6 ماه پیش ابلاغ کرد. خب بعد ما تا کی باید بانک مرکزی منتظر باشه تا یه بانکی بیاد صورت‌های مالی فرض کنید نمیدونم نمونه رو بگیره، دیتاشو نداره، نمیدونم اون میگه من پیمانکار الان علافم کرده، نمیخوام زحمات. ببینید اینجا فقط اینا رو داریم مثال میزنیم، نه دوستانی که در سمت پیمانکار هستن یه وقت اینجا ناراحت نشن از این بحثا، اونها هم بسیار زحمت میکشن، ما میشناسیم. بالاخره همین که خب ما بالاخره یک مقدار استقلال بانک‌ها باید داشته باشن تو این زمینه. و حالا تو بحث هیئت مدیره و اونها، اینم همینه، خب تا به حال غافل بودیم، یعنی همه، من میگم شبکه بانکی غافل بود از این موضوع. خب بالاخره تو هیئت مدیره هم باید الان با توجه به اینکه تمام سرویس‌های مملکت داره میره به سمت بانکداری الکترونیکی، خب آیا نباید عضو هیئت مدیره آیتی بلد باشه؟ خب تا کی؟ مثلا 10 سال فرصت بدیم تا اینا آیتی برام یاد بگیرن؟ ببخشید من اینجوری خیلی شفاف شد، اما بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم دیگه، از یه جایی باید شروع کنیم. این گاورننس رو تا کی میخوایم اینو اجرا کنیم؟ این بحث حاکمیت فن، اون کمیته عالی رو ما گذاشتیم به خاطر همین که آقا بدونید یک کمیته هستش تصمیم گیری، معاونتی باید باشه، حالا بعضی از بانک‌ها هم تو معاونت رو هم ندارن، معاونتی باید باشه، یک چارچوبی داشته باشه، یک کمیته باشه، اینا مدیریت ریسک انجام بشه، حسابرسی، همون مثال بسیار خوبی هم فرمودن آقای صادق، با حسابرسی. آیا فناوری اطلاعات نیاز به حسابرسی ندارد تو بانک‌ها؟ مگه میشه نداشته باشه؟ الان دنیا رو شما برید داکیومنت‌ها رو ببینید، اسم نبریم دیگه، حالا داکیومنت های مختلف، چارچوب ها رو شما تو دنیا ببینید. خب پس تا که ما میخوایم یک زمانی میریم ببخشید مثلا نمیدونم مصاحبه میکنیم و شعار میدیم و نمیدونم حالا منظور سرویس های نمیدونم آنچنانی را میندازیم، برای از اون ور مرکز دادمون هنوز ریداندنسی در حد نمیدونم TIA 942 تیر 2 رو ندارم من تو بانک. خب آخه باید این تناسب داشته باشه، میگیم حالا اگه سرمایه گذاری داریم میکنیم تو زیر ساختمون سرم نمیدونم داریم کاری انجام میدیم، اینا باید یه تعادلی وجود داشته باشه. از یه طرف ما داریم به سرعت سرویس ها رو داریم گسترش میدیم، اپلیکیشن مینویسیم، یه وقت مثلا از اون بانک دیگه عقب نمونیم این اون. از یه طرف هم میبینیم اون ور بحث زیر ساخت امنیت به عنوان مثال الان یا حالا بحثش هست دیگه، چیکار کردیم ما برای امنیتمون، چیکار داریم میکنیم واقعا تو حوزه مدیریت ریسک؟ آیا مثلا فرض کنید مدیریت ریسک تأثیری تو گاورننس دارد؟ اصلا یکی از الفبای مدیریت ریسک دیگه. یا تو حاکمیت مدیریت ریسک اون بالا باید باشه، یه تأثیر تو تصمیم گیری ها باید داشته باشیم. من میرم اپلیکیشن می نویسم، اصلا ریسکشو در نظر نگرفتم، میذارم اینترنت و خلاصه بالاخره یه بحثی هم هستش حقوق مشتریانه که به حال حقوق مشتریان هم بانک مرکزی هم یکی از وظایفش صیانت از حقوق مشتری هست، فقط بانک نیست، یعنی بانک ها و بانک مرکزی در کنار هم. بانک مرکزی البته ما در حوزه ریسک فناوری اطلاعات و حوزه نظارت خودمون رو در کنار بانک ها می‌بینیم. اینم بحث کنم خدمتتون، ما بحثمون تعاملی است، یعنی از یه جایی استارت می‌زدیم، این استارت بعد حالا چه چقدر طول بکشه اینها هست بالاخره، ولی این حرکت بعد از یه جایی شروع می‌شده. بحث‌های مختلفی حالا و در مورد اون 8 سال و اینها به حال 8 سال سابقه کار مرتبط با فناوری اطلاعات من قبول دارم ممکنه که یه جاهایی هم الان نداشته باشیم، ولی واقعا آیا قبول دارید که حوزه فناوری اطلاعات باید دست متخصصینش باشد و تو این زمینه باید کار کرده باشن، افرادی باشن که بیان؟ بله زمان خواهد برد، احتمال امکانش هستش که زمان ببره تا اینها اصلاح بشه، ولی اعتقاد ما این هستش که ما از یک نقطه باید شروع میکردیم که شروع کردیم حالا، و حرکت بهتر از قطعا یک جا وایستادن هست به نظرم، و میشه بر مبنای این تکنولوژی در حال پیشرفته اونا به حال داره میره جلو، قطعا این مستندم ورژن های بعدی خواهد داشت متناسب با تغییرات تکنولوژی، متناسب با شرایط بانک ها، و ما میریم جلو. حتما فیدبک های بانک ها هم گرفتیم تا به حال، خوبی هم بوده در کل، اما من خودم اعتقادم شخصا اینه که باید حرکت.
درست. آی پروین، حالا یه سوال مهم مطرحه. ما فارغ از اینکه بانک ها حالا باید تو رأس هرمشون هیئت مدیره باشه، فهم آی تی داشته باشن دوستان که بتونن مباحثی که شما عنوان کردید و حالا موضوعات بزرگتر از اون که در چارچوب کسب و کاری بانک ها مطرح است رو دنبال بکنن. حالا من نقل قول میکنم از یکی از مهمانان 5-6 برنامه قبلمون که ایشون هم اذعان میکردن ما در حوزه بانک مرکزی هم حتی مشخصا حوزه نظارت بانک مرکزی این ضعف رو داریم که اونجا خیلی غنی نیستیم از مدیرانی که فهم درست کاملی از آیتی داشته باشن، تعدادشون کمه. یعنی مشکل نه تنها در بانک ها بلکه در خود بانک مرکزی هم هست. این رو تایید میکنید شما یا خیر؟
حالا اجازه بدین نه تایید کنم اینو نه رد، که حالا این سوالی هستش که حالا شاید مدیران ارشد باید پاسخ بدن، و به هر حال واقعیت مملکت اینه که متخصصین حوزه فناوری اطلاعات که کار کرده باشند، من از دید کارشناسی دارم میگم، به هر حال داریم ارتباطات و دوستانی که داریم در سال و از سال 75 بنده در این حوزه دارم کار میکنم، کمن، قبول دارم واقعا کمن، مخصوصا که حالا این بحث مهاجرت و اینا هم که اخیرا خیلی حاد شده، مثلا در خصوص حوزه امنیت به صورت شاخص، چون من خودم تو این حوزه سالها کار کردم میدونم که واقعا با کمبود متخصص مواجهیم در سالهای آینده، هم احتمالا با توجه به این حالا شرایطی که در واقع اون دیتایی که در واقع دیدم حالا منتشر میشه، آماری که دارم میدم، به نظر میرسه که این مهاجرته داره بیشتر هم میشه متاسفانه. بله با کمبود متخصص مواجهیم، ولی خب به هر حال باید اینو یه جوری بتونیم حلش کنیم دیگه. حالا بالاخره متخصصان جدید، تربیت متخصصین جدید، نیروهای تازه نفس، اینا باید به هر حال، نمیشه که کار بانک یه کار ریل تایم است و اصلا امکان توقفی توش نیست همونطور که میدونید، و این باید به هر حال به نوعی جبران بشه. ولی اینکه کم هست من قبول دارم. ما اون هیئت مدیره هم که فرمودید، ما حاکمیت در واقع فناوری اطلاعات میگه که شما یه بازوی تخصصی داشته باشه هیئت مدیره. فرمودن هیئت مدیره، ما گفتیم دو تا عضو هیئت مدیره داخل اون کمیته عالی فناوری اطلاعات باشد. کمیته عالی یک بازوی تخصصی و نظارتی برای خود هیئت مدیره است. یعنی اگر به هر حال مثل کمیته های دیگری که در واقع وجود داره، یک کمیته تخصصی که یه سری افراد هستن که توش فقط اون دو تا عضو هیئت مدیره هم نیستن، اعضای دیگه هم اونجا هستن که میتونن در واقع صاحب نظر باشن تو این زمینه که کمک کنه به هیئت مدیره برای تصمیم گیری. اینی که تا به حال نبوده خب بدیهیه، هیئت مدیره شاید کمتر به آی تی میپرداختن طبیعتاً. ممکنه یه سری پروژه های حوزه آی تی، یه سری کارهایی که تو حوزه آی تی می‌خواستن انجام بشه توی یا هیئت مدیره متوقف میشه یا دید مناسبی نسبت به اون نداشته. اما این کمیته میتونه به هیئت مدیره کمک کنه. این تو خروجی های کمیته میتونه همین گزارشات باشه، بگه آقا بله این پروژه لازمه. یعنی یک بازویی هستش که ارتقا بده در واقع جریان فناوری اطلاعات رو داخل بانک‌ها. نه که لزوماً، حالا ما انتظارم نداریم مثلا تمام اعضای هیئت مدیره بیان، مثلا خود طبیعی هم هست، بانک و تخصصشون چیز دیگری است. اما این کمیته عالی اگر درست تشکیل بشود، حالا با ترکیب اعضا که حالا کامل‌تر هم خواهد شد در نسخه‌های بعدی، این کمیته میتونه که یک بازوی تخصصی و نظارتی مناسبی باشه برای بانک، برای کارهایی که تو حوزه آی تی در واقع دارن که وظایفشن دقیق گفته شده. حالا مثلا فرض کنید اهداف کلانی و برنامه ریزی رو راهبری، این همون آی تی استیرینگ کمیته هستش که تقریبا در تمام بانک‌های دنیا ما داریم تقریبا، و وظایف مسئولیتاش دقیق گفته شده. فرض کنید مثلا نظارت بر فرآیند مدیریت ریسک، یا مثلا حالا تو بحث‌های آموزش و پژوهش، یا کارهایی که نظارت بر اجرای مصوبات هیئت مدیره و الی آخر که اونجا دقیق گفته شده.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتی که دادید. آقای صادقی اگه اجازه بدید من یه بخش از سوالم موند، اینو از آقای پروین بپرسم تکمیل بشه، بعد برگردیم نظرات شما رو توی موضوع مجدد داشته باشیم. آقای پروین، تو همین مستند از بانک‌ها خواسته شده که تو بازارهای مختلف زمانی اجرای مفاد دستورالعمل رو تو کارتابل مهتاب اگه اشتباه نگم بارگذاری، و به نظر میرسه بانک مرکزی بیشتر با مدل خود اظهاری داره تو این موضوع جلو میره. تو این حوزه کلن از سال گذشته تا به الان که بودن 6-7 ماه گذشته، رفتار و عملکرد بانک‌ها رو چطوری ارزیابی میکنید و بفرمایید راستی آزماییتون به چه شکله؟ چون بالاخره بحث به کارگیری رکتک ها در حوزه نظارتی موضوعیه که خیلی از رگولاتورها تو دنیا دارن دنبال میکنن. متاسفانه در کشور ما من نشنیدم و ندیدم تا به حال اقدام مشخصی تو این حوزه اتفاق افتاده باشه. اگر کاری کردید تو این بخشم توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ماده 127 این مستند که آخرین مادهش هم هست، از بانک ها خواسته که یک برنامه زمانبندی 24 ماهه برای تطبیق حوزه آیتیشون با این مفاد این الزامات بدن. این در واقع دقیقا تصریح شده که این برنامه باید داده بشه. یه بخشی از کار، یعنی به چند بخش تقسیم میشه کار ما. یکیش این هستش که بانک یک برنامه رو بشینن در واقع مستند رو بخونن، همونطور که آقای صادقی گفتن، حالا از یه تحلیل خودشون شرایطی که دارن، و یک برنامه زمانبندی مشخصی برای اجرا داشته باشن. ما اون برنامه رو در قالب حالا فرمی در کارتابل مهتاب، یه بخشیش حالا برنامه اولیه که یک پیشبینی هست، حالا کلوراس قطعاً خواهد داشت و الاخر کاری ندارم، یک برنامه 24 ماهه ما از بانک خواستیم که خودشون رو بگن که چجوری میخوان تطبیق بدن اقداماتش. حالا اون اقداماتی که در واقع میخوان انجام بدن در چارچوب هر کدوم از این ماده ها که گفته شده در کارتابل مهتاب، هر 6 ماه
اظهار خواهند کرد که ما بدونیم این کار در واقع چجوری داره میره جلو و الان تو چه شرایطی هست بانک و اینها پایش بشه. در یه بخش کار به این شکل غیر حضوری است، اما بیس کار در واقع این ما در روح در واقع ریسک فناوری اطلاعات اصلا نظارت آن سایت هست، یعنی خود اظهاری بانک ها یک بحثی هست، مستندات ارائه میدن، نمیدونم با توجه به کاری که کردن، مدارکی که گرفتن و الی آخر، اما این یک بخش از کار هست. بخش مهمتر این هستش که بازرسین ما در این گروه مراجعه میکنن به بانک و میزان انطباقشون رو بررسی میکنن طبق چکلیست هایی که طراحی شده برای این کار و دقیق مشخصا چکلیست ماده به ماده پرداخته و مشخصا این کار در حضور به صورت حضوری در بانک راستی آزمایی و صحت‌سنجی خواهد شد. اون بخش هم در حال اجرا هست، شروع شده اقدامات. حالا با توجه به اینکه بانک‌ها گام به گام دارن پیش میرن، ما یه مقدار بالاخره بحث تعامل رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم تو این زمینه، چون به حال آغاز کار هست، قبول داریم بالاخره این حجم کار بالا میره، ما هم نگاهمون تعاملی هست و خودمون رو در کنار بانک‌ها می‌بینیم که یه کمکی باشه برای اینکه ما بتونیم این استانداردها و بست پرکتیس‌ها رو پیاده کنیم در بانک‌ها. و بازرسین ما قطعا اونجا مراجعه میکنه، علاوه بر اینکه حالا اون عدم تطبیق رو بهشون گزارش میدیم، یعنی بازرس ما میره مراجعه میکنه تمام بندها رو، حالا ماده ها به صورت تخصصی دیگه، حالا تو حوزه‌های مختلف امنیت، مرکز داده و الی آخر میرن و اینها رو به خود بانک گزارش میکنیم، یعنی این عدم تطبیق رو به بانک گزارش میکنیم و این چرخه تا زمانی که اصلاح بشه و مجدداً ما بازرس ما مراجعه میکنه یک زمان اختصاص داده میشه طبیعتاً و میریم اونجا دوباره بررسی میکنیم شرایط رو ببینیم که چه جوری هست تا این چرخه ادامه پیدا میکنه و تا زمانی که کامل انطباق از دید گروه بازرسی شکل گرفته باشه و البته از دید خود بانک. این چرخه به نظر میاد که در حال ادامه خواهد داشت و کار تابلو مهتاب صرفا برای خود اظهاری است و اطلاعات اولیه رو ما از بانک ها گرفتیم که چه اقداماتی انجام بدن، اما کار اصلی ما، کور کار ما در واقع بازرسی حضوری خواهد بود. در مورد رکتک و تو این حوزه نظارت، نه من کاری ما ندیدیم که انجام، یعنی در واقع شاید خارج از این حوزه یه کارهایی هم شاید انجام شده باشه، من ندیدم چیزی. واقعیتش همونطور که شما هم گفتید رکتک اقدام مشخصی فعلا انجام نشده، حالا تو شهر وظایف ما البته نیست، اما نه واقعا ندیدم که تو این زمینه هم کسی کاری انجام بده.
آیه دکتر، اگر بانکی تمکین نکنه این حد اقلا رو جریمه می شود یا این حالا چرخهی که فرمودید ادامه پیدا می کنه تا اینکه این به سر انجام برسه، این چرخه مدت زمان مشخصی نداره بالاخره تا که، یا همجوری باز این چرخه چون بالاخره حوزه ها همش اکتیف نیستن، اینم کامل بکنید به چه شکل.
24 ماه از زمان ابلاغ زمان داده شده به مهلت داده شده به بانک و این 24 ماه انتظار میره که انطباق شکل بگیره. مواد دیگری، ماده های انضباطی، معمولا تمام مقرره هایی که بانک مرکزی ابلاغ میکنه به شبکه بانکی یک بخش هم اقدامات انضباطی دارد، این من جمله ماده 125 و 126 از همین مستند، اونجا دقیقا میگه که بله یه سری مجازات هایی رو بانک خواهند داشت. امیدوارم کار به اونجاها دیگه نکشه، ما دنبال واقعا این بحثا نیستیم، بحث این هستش که این انطباق انجام بگیره و ما بتونیم بعد از این انطباق انشالله حرکت ها و گام های بعدیمون رو برداریم به کمک خود بانک ها و همچنین حالا کارشناسان دیگر. بله مقررات بانکی در واقع بانک مرکزی همه الزام آور هست و مجازات خاص خودش رو دارد، میدونن دیگه دوستان، حالا دیگه یاد خاصی روی زمینه ما ندارد، ولی خب الزام هست توش و باید انجام بشه.
مجموع عملکرد بانک ها از 6-7 ماه گذشت بعد از ابلاغ این مسببه تا به الان چطور ارزیابی میکنید خودتون این بخش هم؟
بانک ها تقریبا اکثر بانک ها برنامه دادن حالا و حالا یه بخشیشون هم از ما زمان خواستن، زمان بیشتری حالا با توجه به شرایطی که خب میدونید بانک های ما خواه اندازه های مختلفی داره، متفاوتی داره، به هر حال با توجه به محدودیت ها و شرایط ما اینا رو همه رو درک میکنیم، به هر حال بانک های ما شرایطشون یکی نیست، اما تقریبا اکثرشون با ارتباطاتی که داریم و صحبت هایی که شده جلساتی که ما داشتیم اینجا که ما خدمت شما عرض کنم 3 تا جلسه دوره آموزشی، حتی یه دوره آموزشی کامل برگزار کردیم برای این مستند در مؤسسه علوم بانکداری و 2 تا جلسه مباحثه که خب بسیاری از این دوستانی که تو این حوزه درگیر بودن اومدن شرکت کردن برای توضیحات بیشتر، جلساتی رو برگزار کردیم با فعالین این حوزه در بانک ها و همجوری مشغولیم و در واقع بانک ها هم حالا بعضا سوالاتی از ما داشتن، مکاتباتی انجام دادن، اینا رو همه رو دونه بدونه پاسخ دادیم و شفاف کردیم، گرچه خب این مستند یکی از در واقع خصوصیاتش اتفاقا شفاف بودن، حالا اونجا فرمودین که وارد اجرا شدیم که حالا بحث میکنیم در موردش، خیلی شفاف ببینید ما چون بچه های فنی این رو نوشتن و میتونست واجد یه سری کلیاتی باشد که از به قول معروف به قول حالا ما کسایی که حوزه آی‌تی کار کردن هیچی از توش در نیاد،
درسته
این میتونه به این شکل هم باشد، اما خب طبیعتا شفاف تر و مشخص تر گفته شده این موضوع که باز ما این همه خب یه سری سوالات بوده درست هم هست در حال شروع کاره و ما اونها رو پاسخ دادیم، تقریبا همه بانک ها کار رو شروع کردن، حالا بعضی که برنامه کامل دادن، بعضی حالا تو یک حدودی ما برنامه ها رو پایش میکنیم و که برنامه ها باید متناسب با ما مواد باشد، یعنی شخصا این تناسبه مهمه دیگه، اگر پروژه مدیریت امنیت اطلاعات هست که خب یه پروژه بزرگی است طبیعتاً زمان بیشتری رو خواهد طلبید، بعضی از ماده ها خب کمتر زمان میخواد، این تناسبه باید وجود داشته باشه، در واقع حل نهایتاً مسئولیت به خود بانک خواهد بود، تقریباً تمام بانک ها اقداماتی رو انجام دادن و شروع کردن.
بسیار متشکرم. من خواهشم اینه که در ادامه دوستان خلاصه تر بگن، چون امسال ما تصمیم گرفتیم که برنامه ها رو تایمش رو 1.5 ساعت بیشتر در نظر نگیریم و رأس 1.5 ساعت برنامه رو به پایان برسونیم دیگه، برای که به همه سوالات برسیم خواهشم اینه هم آقای صدری هم آقای پرلی در ادامه خلاصه تر مفیدتر پاسخ بدن، ممنون میشم. آقای صدری تو این حوزه نظری دارید؟ موضوعی هست؟ اگر نه که من از شما بپرسم.
باز متشکرم از شما و آقای پروین، سوالات خوب بود، پاسخهایی دادید آقای پروین. موضوعی که الان ما داریم به نظرم ما همجهت با هم داریم فکر میکنیم، یعنی در مخالفت با اینکه وجود داشته باشه هیچ نظری وجود نداره، به نظرم ما موافقیم که این اتفاق بیفته، خوشحالیم این اتفاق افتاده، ولی در خصوص نحوه اجراش خودم من مسئله دارم. به نظرم حالا اون تعدادی که گفتیم 127 شما فرمودید، من گفتم 27 تا، چون هر ماده شما بعضی وقتا شکسته 10 تا زیر مجموعه داره شکست شده، من 272 تا چون آنالیز کردیم اکسلش رو دیدم 272 تا داریم. ما موضوعی که وجود داره برمینه که برصورت ما نشون داده شده تو مملکت ما اینجوری بوده که برنامه باید یه چارچوب، یعنی یه قالبی داشته باشه برنامه، یعنی هر موظفی که اینجا صحبت میکنیم باید برنامه کامل داشته باشیم و اون برنامه بیاد اجرا بشه. وقتی به عهده بانک میذاریم به نظرم تعارف داریم میکنیم، اجرای درکار نخواهد بود. الان شما 2-3 سال بانکداری دیجیتال خیلی تلاش کردیم، خب بانکداری دیجیتال بیاد به من نشون بدن الان که آقا بانکداری دیجیتال چی شد بالاخره، اینقدر ما صحبت کردیم، اینقدر مسئول اومد، اینقدر جلسه گذاشتیم، اینقدر نمیدونم پرزنت ایجاد کردیم، خب آخرش چی شد، به کجا رسیدیم؟ الان بگن مثلا آقا ما مثلا 5 گام اومدیم، 10 گام اومدیم، کجا رسیدیم اینجا رو؟ این بلا میخوام سر این مستند نیاد. گفتم این که این مستند خوب هستش و لازمه، من میگم لازم که هیچی، خیلی دیر شده براش و خیلی خوبه که این اجرا شده. مهمه برای اجرا شدنش هم وقتی از بالا داریم شروع میکنیم، بهتر اون کاری که خود بانک مرکزی میتونه انجام بده رو بگیم. آقا 2 سال کم نشده که بانک مرکزی خودشون ابلاغ کرده، الزاما بیاد بگه آقا این 4 تا رو باید بانک اجرا کنه، الان اجرا کنه. چرا میگیم مثلا دو سال زمان ببره؟ چون بعضی از اینا واقعا دو سال نمیشه دیگه. شما همون بند یکی که دارید صحبت میکنید، من توی اگر بیام صحبت بکنم توی فصل دو رو که دارید صحبت میکنید، فصل دو ماده دو داره میگه یا مؤسسه اعتبار موظف است معماری فناوری اطلاعات رو بر مبنای توگب پایان و چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و یا ترکیبی از آنها در و در حوزه سرویس پاروی کرده معماری سازمانی سرویس کرده طراحی و تدوین نماید. خب خودتون میدونید وقتی ما الان داریم با همون که گفتید مثلا ما کوربنکینگ هایی که الان داریم و شرکت هایی که داریم اصلا به نظر من نشدنیه، یا اون چارچوب ملی معماری سازمانی ایران که اصلا چند سال پیش ابلاغ شده که اصلا رو حواس رفته کنار، یعنی چیزی که اینجا نوشتیم قابل اجرا نیست. به نظر من باید اول بانک مرکزی بیاد اون چیزهایی که خودش وظیفه‌شه بیاد اونها رو اجرایی بکنه، بعد بیاد بانک ها رو الزام بکنه، دونه به دونه الزام بکنه، بیاد بگه این کار رو انجام بده. ما هم الان میگم آنالیز کردیم، الان برنامهش من ندادم، من بانک هستم که بانک مرکزی اعلام نکردیم، ولی 3-4 ماه پیش کامل اینا رو بررسی کردیم، وضعیتمون مشخصه، وضعیتمون چه کجا هستش تا جایی که میتونیم انجام بدیم، ولی اون چیزهای اساسی که شما دنبالش هستی شد اونا نرسیم. یعنی ما اینکه من مثلا دیتا سنتر 1 و 2 و 3 دارم، خب دارم، ولی اینکه آقا سرویس رو واقعا دارم میرم اونجا سرویس میدم یا نه مشخص نیست. یا توی بخشی که داری سازمان ساختار سازمانی رو دارید میگید، وقتی من خودم یعنی الان میخوام برنامه چی رو بدم، وقتی اصلا فرایند من مثلا فرایند حسابرسی فناوری ند حسابرسی داخلی فناوری ندارم، نظارت بر اون فناوری برنامه چی میخوام بدم؟ اصلا خیلی هاشون اصلا ندارن تو بانک ها، یا توی موضوع ریسک امنیت توی آموزش و پژوهش اینا رو خیلی از بانک ها ندارن. موضوع این اتفاق آقای پروین عزیز که دارم میگم این خیلی کار خوبیه، بعضی جا هم رفتی تو جزئیات اونجا رو من میگم میتونیم صحبت کنیم روش، ولی وقتی میخوام میگم کلیت رو اجرا بکنیم نسپارید که اینجا مثلا الان میگی دو سال، خب الان 7 ماه گذشته، خب بانک ها چی کار کردن، ما چی کار کردیم، شما چی کار کردید، یا اصلا یه واقعیتی رو الان شما میدونید دیگه. آقا من بالاخره کوربنک هایی که دارم همیناس، کوربنک دیگه هم با وضعیت نیروی انسانی که تو مملکت داریم، ما چون من خودم 25 سال دارم کار میکنم، 4-5 سال تو بانکم، تمام زندگی کاری من تو دیولپمنت و توی راه اندازی و تو کانورژن و اینجا گذاشته، تو همه بانک ها تو همین حوزه ها رفتن کار کردم. حالا میخوام برم یه کوربنکی بنویسم، با کدوم آدم میخوام برم کوربنکی بنویسم که حالا مبتنی بر اون استانداردهایی که شما گفتید یا اون اسپرکتسی که الان مد نظرتون هست برم پیادش بکنم؟ ندارم. خارجی هم که نشدنی آوردنش. پس میشه رو واقعیت هایی که الان وجود دارم تاکید بیشتر بکنیم، پلان بکنیم، بیایم بگیم آقا این قسمت هایی که قابل اجرا هستن بانک ها اجرا بکنن، بقیه هم تیکه تیکه بریم اجراش بکنیم. یعنی نریم یه سنگ بزرگی رو، من به نظرم سنگ بزرگی هم با اینکه خیلی حداقله، ولی با وضعیتی که ما داریم دارم صحبت میکنم، تو بانک ها میبینم، تو مملکت میبینم، موضوع حالا اهمیتی که آی تی توی بانک ها داره، جایگاهی که داره، گفتم بانک ها خیلی هاشون سنتی هن، اون جایگاهه از نظر کاری خیلی بولده، ولی از نظر ساختار سازمانی به نظرم خیلی جایگاه محکمی ندارن. تفاوتی با آیتی مثلا شما میخواید حقوق تصمیم بری یه تمایز بدی، همون چیزی که الان فرمودی تو حوزه امنیت، تو حوزه زیرساخت، تو حوزه نرم افزار، هر کدوم من بگم، خب هر صورت نیروی انسانی که پشت باجه میشینه حتما با نیروی انسانی که تو امنیت میشینه یا تو مثلا نیروی ادمین دیتابیس من نیم تفاوت حقوق داره. خب تو بانک هم چیزی داریم و نداریم. شما این همین محدودیت ها رو ببینید و مقدور بودن ها رو توی جامعه ما باید ببینید، یه مستندی بدیم بر اساس اون مستند، پلانی داشته باشیم. پلان من نظر شخصیمه، باید فورس بشه از اون طرف. همین کاری که توی این دو سال اخیر حالا میگم غلط درست، من به کار خیلی چیز ندارم که بیشتر من موافق این بودم که کاری صورت گرفته، کارهای خوبی از شمان که مرکزی، باید از اون طرف یه فورس های اتفاق بیفته تا یه کاری انجام بشه. اگر شما منتظر باشید آقا من این مستند رو دادم، حالا بانک هم یه برنامه هایی میدن و بعد تا دو سال بعد هم اجرا میکنیم اجرا میشه، من همچه چیز رو حتما میگم نشدنیه و نمیشه، قطعا توی جامعه ما اتفاق نمیفته. اون چیزای اساسی رو که باید انجام بشه نمیشه، ولی اون چیزایی که شاید خیلی بولد نیستن میان مثلا میان آقا با دید شما 127 تا بندیم، من با دید من که حالا زیر بند دارم گفتم 272 تاست، من اونور آمار به شما میدم که آقا من به عنوان بانک ایکس 70% اینو کاور کردم، 20% در انجام، 10% هم من انجام ندادم. بعد میرین نگاه میکنین 10% از نظر ارزشی و از نظر اهمیتی اون 10% 1% به اندازه اون 70-80% که من انجام دادم اهمیت داشت. از این جنبه به نظرم خیلی شاید مستنده از این جنبه میگم پختگی نداشته. شاید مثلا تو دو سه تا فاز انجام میدادیم و از اون ورم بیایم فورس بکنیم، خود بانک مرکزی فورس کنه اون چیزایی که تو اینجا موظف گفته همین الان شروع کنه به اجرا کردن، بقیه ان شاءالله اجرا خواهد شد. ببخشید
متشکرم. به درستی اشاره کردید نکات رای صادقی. حالا من اگه نقل قول کنم از دکتر مرتضی تبریزی عزیز که یه جایی صحبت از این شد، ایشون معتقد بودن که آقا بانکداری دیجیتال اصلا مبتنی بر پذیرش ریسک نه ریسک گذیری. حالا ما تو این وضعیتی که الان درش به سر میبریم میبینیم که حالا یه جای صحبت از مجوز بانکداری دیجیتال، یه بانک دیجیتالی چند سال پیش مجوزی قرار بود صادر بشه صادر نشد. این روزها خبرهای بدی رو در حوزه نوبانک‌ها داریم میشنویم، بانک مرکزی خیلی داره به جزئیات وارد میشه، خب اینا کار رو داره تو حوزه کسب و کار حداقل واسه بانک‌ها سخت میکنه. اگر اجازه بدید آقای دکتر پروین، ما طبق روال برنامه به وسط برنامه که میرسیم یه موسیقی پخش میکنیم که یه مقدار شنوندگان و مهمانان یه استراحت کوتاهی داشته باشن. الان اگر اجازه بدید ما این موسیقی 3 دقیقه و نیمی رو گوش بدیم، برمیگردیم خدمت شما و سایر عزیزان هستیم. دعوت میکنم که گوش کنید خدمت شما بعد.
من از صدای گرم تو پر از ترانه میشم، به جز تب چشات انگار چیزی نمونده پیشم، به سرم زده که این بار دلمو به تو بسپارم، فقط کنار من باشم صدا چه خوب عاشقی با تو، چه خوب این خیال خوش، تو این همه وجود من، همه عشقم همه جونم، چه خوب عاشقی با تو، چه خوب این خیال خوش، نگیر دستاتو از دستام، بدون تو دارو ببر، نگو که عاشق نشدی، نگو که از بغض صدا دلتنگ این عشق نشدی، چه خوب عاشقی با تو، چه خوب این خیال خوش، تو این همه وجود من، همه عشقم همه جونم، چه خوب عاشقی با تو، چه خوب این خیال خوش، نگیر دستاتو از دستام، بدون تو نمیتونم.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد دنیا، با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای تیم اجرایی، مسیر موفقیت خودش رو سریع‌تر از گذشته دنبال می‌کنه. شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس‌های پرداختی خودتون رو در تمامی حوزه‌ها به صورت یکجا داشته باشید. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، منم تشکر میکنم از شنوندگان عزیز و مهمانان که همچنان در کنار ما هستن، مرسی. من آقای دکتر پروین، حالا دوستان اشاره کردن به این که توی با قول دوستان کلاپاسی بکشنه، که بالاخره خود بانک مرکزی هم الان یه جاهایی در حوزه اجرا ورود شده، مثلا بس شتاب و شاپرک طرح موضوع میشه که بالاخره خود اون شبکه و شرکت های حاکمیتی زیر مجموعه بانک مرکزی هم الان تو حوزه اجرا ورود کردن. اونجا هم اقداماتی رو انجام دادید ای دکتر یا خیر اونا شامل حال نظارت سمت شما نمیشن؟
از سلام مجدد دارم. نه، اونجا که اصلا شامل اسکوپ در واقع کاری ما نیست. اما همونطور که آقای صادقی نکاتی گفتم، ببینید هم الان شما فرمودید بانک مرکزی بیش از حد وارد اجرا شده در بعضی موارد. خب الان با توجه توضیحات هم پیشون گفتم، خب اگه قرار باشه ما بیش از این هم وارد بشیم، همین الان جناب علی و دیگر متخصصین تو این حوزه هم همین ایراد رو به ما وارد می‌کنن، شاید بیش از این هم، حالا در خصوص مستند ادب الزامات عرض میکنم، البته جزئیات دیگه جای خود، واقعا شاید بیش از این هم ورود تو جزئیات واقعا جایز نبوده و نیست. گرچه اگر دقیق مستند رو مطالعه بفرمایید که اصلا فرمودین، من خودم شخصا دخالت در اجرا رو خیلی قبول ندارم در خصوص این مستند و جنس مستند جنس رگولاتوری است. حالا در خصوص مواد میشه هم حتی جزئیات هم گفت. بعضی جاها موضوعات مختلف هست و نوع موضوعاتی که در واقع احصا شده، مثلا فرض کنید بدیهی است که شما در حوزه امنیت یک سری الزامات و انتظاراتی دارید که در معماری سازمانی خب جنسش اینا با هم کاملا متفاوت. این جنس موضوعات با توجه به متفاوت بودنش در واقع این تفاوت رو در مستند هم منعکس کرده. اینه که حالا خیلی دخالت در اجرا رو منم موافقم که خیلی نباید ورود کرد.
آره بالاخره تای ماجرا بانکان که مسئولن تو این حوزه دیگه، بالاخره خود بانکان قاعدتا به واسطه حالا سازمان هایی که مالی هم هستن خیلی این ماجره ریسک و مدیریت ریسک و حالا امنیت و اینها رو به قاعده به سادگی از کنارش رد نمیشن. ولی به هر حال میگم حالا در مورد این موضوع بحث نامه اخیری که از سمت بانک مرکزی سمت نو بانک ها رفته، اونجا به نظر میسه دیگه دوستان خیلی دارن ورود میکنن تو حوزه اجراییات که مثلا اسم چی باشه اسم چی نباشه، دامنه رو چی بذارید دامنه رو چی نذارید، این دیگه فکر میکنم دست مدیران رو باز میبنده تو حوزه رقابت و نوآوری، اینها خیلی بانک ها نتونن عملا مسیر رو به درستی جلو ببرن. نکته که وجود داره دکتر پروین، ما الان در کشور تعداد مرکز تصمیم گیر هم در حوزه های امنیتی و ریسک فناوری داریم. من اگر بخوام اسم ببرم، هفته ریاست جمهوری، پدافند غیرعامل، حتی سازمان فناوری اطلاعات بانک، وزارت ارتباطات یه جاهایی ورود کرده. اینها همه باعث شده این تعداد مرکز تصمیم گیر که بالاخره مدیران در نظام بانکی هم کلافه بشن و هم سردرگم. این وضعیت رو شما خودتون حالا در کنار همه اینایی که اسپوردن خود رگولاتور بانکی رو هم اضافه بکنیم، این وضعیت رو خودتون ارزیابیتون در مورد چیه تو این حوزه؟ ما تو کشور چرا انقدر تعداد مرکز تصمیم گیر داریم و این موازی کاری های بیش از حد فکر نمی کنید که به صلاح کشور نیست؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
باش محبت، این نهادهایی که فرمودید عموما نهادهایی هستن که تو حوزه امنیت در واقع حالا فعالن، مثل حالا افتای یا پدافند. در حوزه های دیگه خب خیلی کمتر، حالا کم و بیش خیلی من ندیدم، ولی بیشتر اینها در واقع موازی کاری اگر بخوایم اسمشو بذاریم، تعدد متولی در حوزه امنیت هست. به هر حال این نافی مسئولیت های بانک مرکزی به عنوان حالا رگولاتور بانکی نیست و به هر حال این واقعیتی است که حالا چراش و واقعیتش نمیدونم چرا این اتفاق افتاده و این توازی، چون یادم هستش که مثلا ما اون زمانم شاید 12 سال پیش من تو حالا کار عملیات امنیت انجام میدادم، خب بخشنامه های متعددی میومد از جای مختلف و این بخشنامه ها خب طبیعتا لازم اجرا بود، باید اجرا میکردیم حالا دلایل مختلفی، اما بله بعضا ممکن بود که احتمال اینکه طبیعتاً با نگاهشون اینها رگولاتورها با هم متفاوت هست. بعضن مثلا سازمان فناوری و اطلاعات قطعا نگاهش با هدافند شاید یکی نباشه و هر کدوم از دیدگاه خودشون این رو ابلاغ میکردن و در واقع حالا لازم الاجرا بود. بانک مرکزی طبیعتاً دیگه حالا رگولاتور تخصصی تو این حوزه هست و نظر میاد که باید وظایف خودش رو حالا به هر شکلی که در واقع وجود داره باید انجام بده. حالا اینکه موازی‌کاری هست و واقعا باعث کلافگی شده رو دلیلش رو واقعا من نمیدونم که چرا باید ما به این نقطه رسیدیم که امروز با وجود تعدد این مراکز بعضن دوچار یه سری مشکلات هم میشویم. قاعدتا نشون میده که خب یک اشکالاتی تو این کار هست، هم اشکالات مقرراتی داریم تو حوزه امنیت عرض میکنم البته، هم اشکالات مقرراتی داریم تو این زمینه بعضن، هم اشکالات در اجرا که حالا اشکالات در اجرا هم انواع اقسام مشکلات رو میشه استاکت تو این زمینه، مثل کمبود متخصص و موارد دیگری که حالا استفاده هم اشاره کرد. در خدمتتون هست.
بله بله ببخشید من یه لحظه میوت بودم، عذرخواهی میکنم، صحبت کردم صدای من نیومد. ممنونم از توضیحی که دادید. خب آقای صادقی عزیز، با توجه به اینکه حضرت علی در نقطه اجرا حضور دارید و دارید کار میکنید، این تعدد مرکز تصمیم گیر چقدر شما رو اذیت کرده یا سایر دوستان معاونت های آی تی به تو بانک ها؟ خدمت شما هستیم.
همونجوری که آقای پروین اشاره کردن، خب الان به خاطر این مخاطراتی که ما الان تو این یک سال این دو سال اخیر داشتیم تو حوزه سایبری، حملات سایبری که اتفاق میافتاد، یا حالا به صورت نقایصی که ما تو سیستم بانکیمون داشتیم، حالا دیگه خودمون میدونیم توی فضایی که الان قرار داریم، ما خیلی نکات امنیتی و استانداردها رو رعایت نکردیم. وقتی حالا اومدن به سمت ما هجوم آوردن که حالا حملات سایبری اتفاق افتاد، خیلی نقص نشون دادیم و با هر حمله به سازمان‌هامون شاهد بودیم که لطمات زیادی رو خوردیم. حالا از حیث سخت افزاری و افشای اطلاعات دارن میگم متاسفانه خیلی بد بود. حالا درسته ما خیلی پررنگ ندیدیم این اتفاقات، هر جای دیگه اتفاقات میافتاد شاید خیلی وضعیت بحرانی تر میشد، ولی اینجا خود ما که تو حوزه فناوری هستیم شاهد بودیم اتفاقات خیلی بدی افتاد تو حوزه که حالا هم به امنیت معروف هستش. بعد از اون اتفاقی که افتاد این که یه سری نهادهای زیادی توی جامعه ما پیدا شدن تو مملکت که نامه های متعدد، نامه نگاری های متعدد و برخورد های متعدد ما داشتیم و وحدت فرماندهی رو ما داخلشون نمیدیم، خیلی اذیت کننده بود. من قبل از پایان سال یه جلسه توی بانک مرکزی داشتیم با معاونای فناوری و معاونت محترم فناوری و نوین بانک مرکزی که بودیم و حوزه‌های امنیتی از سازمان های مختلف اومده بودن، یکی از ایراداتی که همه معاونت ها میگرفتن این بود که آقا بالاخره ما یه اتفاقی میفته نمیدونیم باید با کی طرفیم، کی باید نامه زد، چه اقدامی باید بکنیم و چرا یه اتفاقی میفته همه میخوان یه نامه بزنن که آقا مواظب باشید اتفاق افتاد، یا به من گزارش بدید یا این کارو بکنید. ما این مسئله رو نداریم و اینکه از وحدت فرماندهی کیه و ما به کی گوش کنیم و کی بهمون کمک میکنه. خب بالاخره شما نامه رو که میزنید یا دستوری که میدید یا چیزی که میگید، بالاخره من تو اون لحظه‌ای که یه اتفاقی افتاده نیاز به کمکی دارم، اون اتفاق نمیفته و ما کمک رو نمیدیم، یا اگه اتفاقی میفته یه جریان اطلاعاتی ما داشته باشیم که ببینیم فلان اتفاق تو فلان سازمان افتاده، آقا حواستون به اینجا باشه که این چیزها رو کنترل بکنید، یا به این دلایل اونجا اتفاق افتاده. خیلی این جریان گردش اطلاعات هم ضعیفه و مسئله سازه، اذیت میکنه. یعنی بیشتر تو اون روزهایی که اتفاقات میافتاد این نامه ها به جای اینکه به ما کمک بکنه، استرس بیشتری رو به بچه های ما وارد میکنه و مجموعه وارد میکرد. حالا مدیریت ارشد هم که این نامه های متعدد بیشتر به سمت هیئت مدیره و مدیر عامل هست متعدد میگرفتن، اونا هم چون خیلی توی مسئله آیتی وارد نیستن، خب اونا هم بنده خدا استرس میگیرن، بیشتر به ما فشار میارن، ما کاری که خودمون بلد هستیم هم قاطی میکنیم تو انجام دادنش. حالا یه حوزه است، ولی تو موزه اساسی دیگه ای که حالا میگم بانک مرکزی نیاز داریم، حوزه نظارت بانک مرکزی همونجوری که اشاره کردی، شاید اون نظارت فناوریش الان من نظارت فناوری جامعی نمیبینم. یعنی حالا اشاره کردم پروین که میخوایم شروع کنیم، حالا کاشف چند ساله، من چون تو
شرکت های پی اس پی هم هستم، کاشف چند سال هستش که این آدیتینگ رو داره، ولی تو بانک مرکزی ما همچین چیزی رو نداریم. حتی تو آدیتینگی که از مرکز داده و اینا اتفاق میفته اینو نداریم. تو بقیه موارد هم که تو این مستند اشاره شده خیلی آدیتینگ درستی اتفاق نیفتاده، بیشتر خود اظهاری بوده. خب نظارت اصلا وجود نداره. شما رفتی سراغ رکتک، ولی خب شاید اون نوازیفش رو بیان کمک بکنن، به عنوان شرکت های واسط بیان کمک کنن به بانک مرکزی و به بانک ها، یعنی از این طرف به بانک کمک بکنن که این موارد رو رعایت بکنن، از اون طرف هم به بانک مرکزی کمک کنن که نظارتش کاملا انجام بده. شاید اون انتظاری که ما داشته باشیم بانک مرکزی خودش انجام بده، چون اون نیرو متخصص تو بانک ها هم خیلی نیستن. خیلی از این چیزهایی که الان توی مستند هست، اگه من بخوام برم یه سازمانی تو بانک درست بکنم که این تمام اینا رو اجراش بکنه، یه سازمان بزرگ تو هر کدوم از بانک ها ما باید داشته باشیم که اون ساختارا رو بتونه، این چیزی که توی مستند به عنوان حداقل اومده، من باید بتونم یه خیلی از این از مستند و ساختار سازمانی درست داشته باشم که بتونم اینو پیادهش بکنم. خب متقابلا اون طرفم بانک مرکزی بودم چیزی داشته باشه که الان اینجور چیزا رو به نظرم ما نداریم. یعنی یه سری دغدغه‌ای که باید اتفاق بیفته الان فقط به نامنگاری ختم میشه و کاری انجام نمیدن. یه سری چیزا هم که باید ما الان بریم سراغش و اجرا بکنیم، نه بانک مرکزی زیاد بهش توجه میکنه نه بانک‌ها بهش توجه کردن. امیدوارم مخاطره‌ای از اون جنبه هم رخ نده بهمون، ولی به هر صورت الان چیزی که ما شاهد هستیم بیشتر نامه‌نگاریه، برای اینکه بعداً بگن که آقا من نامه رو زدم دیگه، حالا صادقی بیا ببریم جواب بده. چرا تو افتاد؟
بسیار عالی، متشکرم. حالا البته آقای صدر، پارسال که خدمت یکی از مدیران کاشف بودیم، حالا آقای پوراعظم عزیزم به درسته اشاره کردن، کاشف عملا بازوی اجرایی بانک مرکزی تو حوزه امنیت. از اون موقع ما صحبتش شد در این حوزه، متاسفانه بانک مرکزی به صورت سیستماتیک داشبورد نظارتی نداره روی بانک ها و عملا اصلا متصل نیست به شبکه بانکی. حداقل کاشف در وضعیت فعلی که این مشکل رو داره و عملا درون بانک ها بانک مرکزی.
خب ما اتفاقا آقای افتاده، ما اتفاقا بارها تو جلسات گفتیم که ما بالاخره بذارید ما فقط کاشف رو بشناسیم دیگه. آقا من نمیدونم فضای مجازی افتا، حراست بانک مرکزی، حراست نمیدونم سازمان و و و هزار تا سازمان دیگه، آقا با من طرف نباشه. هر کسی میخواد صحبت بکنه با کاشف، کاشف با ما صحبت کنه، ما با کاشف صحبت کنیم، کاشف با هر کسی دوست داره صحبت بکنه. دقیقا. این مسئله هم وجود نداره دیگه.
آیه صدری، حالا من یه سوال بپرسم از اداره امنیت بانک، امنیت اطلاعات بانک مرکزی با امضای آقای مهاجر. من شنیدم یه نامه به بانک‌ها زده شده، یه آی پی رو معرفی کردن. حالا جالبه اینم در مورد خودش، آی پی رو عملا اعلام کردن این دوست بزرگوار، گفتن این آی پی رو برای ما باز بذارین تو شبکه‌هاتون، ما میخواییم بیایم با این آی پی داخل کور بانکینگ شما رو، حالا سیستمایی که دارید کار میکنید و ارزیابی عمل کرد بکنیم ببینیم وضعیت چون چیه. تایید میکنید چنین چیزی رو؟ همچی چیزی داشتید؟
سال قبل یه نامه نگاری توی این زمینه انجام شد، ما هم یه سری صحبتهایی با آقای مهاجر انجام دادیم و بقیه دوستان کاشف، نه فقط بانک ما، بقیه بانک هم این صحبت کردن تو اثری کنیم. حالا هنوز به جایی نرسیدیم، ولی همچنین موضوعی مطرح شده بود. حالا دیتیلش هم مشخص نبود، این که بگن چی کار میخوام بکنن هنوز اون دیتیل وجود نداشته، نمیتونم دربارش صحبت بکنم. ولی در همین حد که مثلا این اتفاق بیفته، چون برای بانک‌ها ابهام داشت، همه بانک‌ها این سوالو پرسیدن، هنوز جواب شفافی هم نگرفتیم تو این زمینه.
ولی خب به نظر اصلاحی میکنم این، حالا جمله نگم رهاشم ازش، ولی این حرکت حرکت فولیه. من یه نامه به کل بانک هست، یه چهار تا بانک میزنم، یه آی پی معرفی میکنم، میگم آی بانکی رو باز کن بذار من بیام تو. خب این آی پی بیاد بیرون از اون نامه که الانم اومده بیرون، آی پی هم مشخصه، یکی با اون آی پی بره سوء استفاده کنه، چه قرار پاسخ خوب باشه؟ بعد اینکه حالا آی پی رو وایت لیست کنید بذارید من بیام تو، این که نشد بررسی عملکرد امنیتی بانک ها. بالاخره اگر دوستان میخوان عمل کردی رو بررسی هم بکنن، فایروال ها رو چک بکنن یا هر چیز دیگری، باید با یه آی پی ناشناس بیان رخنه بکنن که ببین اصلا میتونن رخنه کنن یا نه، نه که حالا به قولی در رو باز کن من بیان تو بعد بررسی کنم که وضعیت چیه. خب این که نشد بررسی. حالا یه مقدار از بحثم دور شدیم، برگردیم به موضوع. ولی خب به هر حال آی پروین، ما از این حرکت هم داریم تو کشور. آخ نمیدونم شما در جریانش بودید یا نه این موضوع رو.
در مورد این موضوع که واقعیتش نه، منم مثل شما تعجب میکنم، واقعیتش. و ما ببینید، من شخصا بعد از 25-6 سال کار کردن تو حوزه آیتی، حالا نمیدونم چقدر اون آیپی که میفرمایید واقعا این ابلاغ شده، آقای صادقی هم گفتن، اصلا ذاتن این کار، کار آدیتینگ یا حالا بازرسی فناوری اطلاعات، یه کار آن سایته. شما هیچ جای دنیا همچیچ، اولا که ما شرایطمون با بقیه دنیا فرق میکنیم، فرق کنیم میخواییم ما مثلا کورو مونیتور کنیم، نمیدونم یه کار خاصی انجام بدیم، مگه میشه که ما بشینیم اینجا مونیتور کنیم ببینیم که؟ اصلا ما شخصا دنبال همچین چیزی نیستیم. این مستندی هم که داده شده، اگه قرار باشه که بازرسی بشه، که در حال بازرسی شدن هست، بازرسی آن سایت ما اصلا چکلیست داره، بازرس متخصص میخواد بیاد اینا رو اتفاقش رو چک کنه. اگه قراره که لود اضافی بذاریم روی کور بانک ها، نمیدونم روی سرویس ها و سیستم ها، که این که نشد که نظارتی که ما خواهیم داشت در واقع روی این، نظارت مبتنی بر بست پرکتیس های دنیا و علمی خواهد بود و چکلیست های بازرسی تهیه شده برای این کار، بازرسانی تربیت شدن برای این موضوع که اینها مراجعه میکنن به بانک و انطباق رو با روش های مختلف اویدنس بیس، مصاحبه، نمیدونم هر چی که در واقع هر چیزی که براشون در واقع آموزش دیدن، به اون شکل بازرسی انجام خواهد شد و انطباقشون با استانداردها و بست پرکتیس ها انجام میشه. این که به صورت آف سایت اصطلاحاً یا حالا آنلاین بخوایم ما همچین کاری بکنیم، تو برنامه ما نیست و ما دنبال این هم نیستیم که بخوایم همچین کاری رو انجام بدیم، ضمن اینکه اون مخاطرات دیگه ای رو هم به همراه خواهد داشت که حالا دیگه وارد جزئیاتش نشیم دیگه. حالا بحث امنیتی بخوایم بکنیم خیلی طولانی خواهد شد.
آره، ولی خب همین نکته فولی که من اشاره بهش کردم، به نظر میسه دوستان در بانک مرکزی مخصوصا حتما از نیروهای متخصص استفاده کنن و حتما هم توی یه جاهای دیگه که حالا من سربسته میگم، دوستانی که شنونده هستن متوجه منظور من میشن، افرادی رو انتخاب کنن که شهامت برخورد با تخلفات رو داشته باشن. خب رچیم از این نکته، خب برسیم به سال پایانی آیه دکتر پروین عزیز، که بالاخره سال 1401 رسید قرن جدید با تمام سختیاش آغاز شد. بگید که در سال جدید برنامه های شما چیست و اینکه قراره چه کارهایی را انجام بدید. در نهایت هم سخن پایانی و جمع‌بندی هم بفرمایید که ما انشاءالله به قولمون وعده کرده باشیم و همون یک ساعت و نیم برنامه رو به پایان برسونیم. خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. برنامه هامون طبیعتا پیگیری جدی همین برنامه ها و پایششون هست، حالا به صورت غیر حضوری که خود بانک ها خود اظهاری میکنن و علل خصوص حضوری جلسات با مدیران عامل یا حالا مدیران زیرب معاونین آیتی. شروع بازرسی ها خواهد بود، گرچه ما از پارسال نوعی پایلوت هایی رو داشتیم رو کار و فیدبک ها رو گرفتیم، مجددا حالا با یک برنامه مشخصی بازرسی شروع خواهد شد. راستی آزمایی و سه سنجی و انطباق، پس انطباق در بانک ها رو خواهیم داشت. حالا برنامه های دیگه هم داریم که به موقع ابلاغ خواهد شد، برنامه های مکملی هست که بتونه کمک کنه به بانک ها در این زمینه و یه مقدار اون اتوریتی بانک ها رو افزایش بدیم تو این زمینه. من خواهشم این هستش که حتما بانک ها جدی بگیرن موضوع رو. بالاخره این حرکت شروع شده و حمایت بانک ها خیلی کمک خواهد کرد، گرچه ما از به عنوان رگولاتور یا ناظر بالاخره بانک ها موظفن این کار رو انجام بدن، ولی در یک فضای تعامل قطعا کار بهتر انجام خواهد شد. ما دنبال این هستیم که در فضای تعامل بتونیم کار رو ببریم جلو. در صورت هم به نفع بانک هست این موضوع، هم بانک مرکزی این حصول اطمینان رو خواهد داشت و ما کارمون در واقع ادامه پشتیبانی از این مستند، بازرسی های دوره‌ای و همچنین انطباقی که خواهیم داشت با این موضوع در بانک ها و حالا یه دو سه تا اقدام دیگه هم داریم تو این زمینه که حالا به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. خیلی ممنون، به حال بحث خوبی بود در کل، به نظرم خب زوایایی از موضوع شفاف شد، از اینکه ما بالاخره جزء این نظارت بر ریسک فناوری اطلاعات جزء وظایف ذاتی بانک مرکزی است و باید انجام می‌شده و این شفاف سازی حالا امیدوارم جلسات دیگه هم باشه تو این زمینه. ما که استقبال میکنیم در کل از اینکه این ادبیات وارد ادبیات در واقع متخصصین حوزه بشه در رسانه، البته در جلسات ما خیلی میبینیم اینها رو، ولی خب رسانه هم حتما کمک میکنه. خیلی ممنون از فرصتی که پیش آوردید. در خصوص امنیت هم این نکته بگم که تمرکز لازمه آقای افتاده،
درسته.
امنیت مدیریتش یک تمرکز نیاز داره و فرمایش آقای صادقی کاملا درست بود. حالا میشه از تجربیات خوب بین‌المللی توی زمینه استفاده کرد، یک ساختار حاکمیتی در واقع باید طراحی بشه برای این موضوع که در این ساختار حاکمیتی هر کسی وظایف خودش رو در لول‌های مختلف بدونه. بانک‌ها هم در واقع یه بخشی از این موضوع هستن. طبیعیه که وقتی مشکلی پیش میاد همه دستپاچه میشن، یعنی یه حمله پیش اومد، نمیدونم یک اتفاقی اومد، دیداس شدیم، ال شدیم، بل شدیم، به هر حال اینها اون لحظه اون واکنشه بسیار مهم هست به موضوع. واکنش حتما کمک نهادهای بالادستی رو میخواد به لحاظ فنی، که انشالله امیدواریم این هم یک تصمیم بالادستی میطلبه. حساب در کل خیلی ممنون از فرصتی که دادید و خیلی خوشحال شدم از این بحث این که مطرح شد. از آقای صادقی هم خیلی ممنون از نظراتشون استفاده
کردید. متشکرم آقای دکتر، ممنون که ما را همراهی کردید. واقعا هر چقدر تو این حوزه صحبت کنیم کم هست. همطور که از اتالی اشاره کردید، متاسفانه ما چنانچه قبل از وقوع حادثه در موردش تصمیم سازی نکنیم، برنامه نداشته باشیم، چنانچه وارد بحران بشیم، قطعا و قطعا مخصوصا با وضعیت فعلی که حالا هم دارم میگنیم، تعدد نهادهای تصمیم گیر و هر کسی از هر جایی ورود میکنه، یقه بانک رو میگیره، پلیس فتا گرفته تا هفته و نمیدونم پدافند غیر عامل، هر کسی ورود میکنه خیلی برازنده و جایز نیست. همطور که در مستندات قانونی هم بهش اشاره شده، این حوزه کاملا در حوزه اختیارات بانک مرکزی هست. به نظر میرسه این هماهنگی توی حداقل حاکمیت کشور باید به یه جایی برسه که یک نقطه پاسخگو باشه و همه با اون نقطه مراجعه کنن. اگر سوالی دارن یا دستورالعملی دارن، بعد از کانال حالا بانک مرکزی ابلاغ بشه و بانکانه این که هر کدوم مستقیما ورود بکنن. من اگر اشاره نگم دو سال پیش کار به جایی رسید که پلیس فتا یه نامه ای را هم خودش مستقیم به بانک ها ابلاغ کرد تو این حوزه ها و خیلی برای نه برازنده نظام بانکه نه حاکمیت بانک مرکزی، که امیدوارم حالا با حضور حضرت عالی و سایر دوستانی که لطف میکنید حضور پیدا میکنید توی برنامه های این چینی هستید و در مورد موضوعات شفاف سازی میکنید. ما قرارمون همطور که شما هم میدونید، آقای صادقی هم میدونن، قرار بود یه تعداد مهمون دیگه هم داشته باشیم، متاسفانه به دلایل و ملاحظاتی که ما هم نفهمیدیم چی بود و چی نبود، دوستان یه مقدار دچار مسئله شدن، حاضر نشدن تو برنامه بیان. پیشنهاد منم این هستش که حالا دوستان وایده امنیتی و نظارتی خیلی موضوعات حساس و امنیتیش نکنن. مباحث که ما تو رسانه صحبت میکنیم قطعا و قرار به یقین خودمونم میدونیم تا کجا باید ورود کنیم، حدود ثغور خودمونم میدونیم که حالا مباحث محرمانه و مباحث این چنین نباید طرح بشه در رسانه عمومی، ولی به هر حال حضور عزیزان کمک میکنه که زاویه دید بهتری رو متخصصان و مدیران این حوزه به دست بیارن که در ادامه راه کمک کننده باشه. و خواهشم اینه که در ادامه برنامه های ما که قطعا دوباره برمیگردیم به این حوزه و دوباره سری بهش میزنیم، بیان صحبت کنند و ابایی از صحبت کردن نداشته باشن. نمیدونم چرا دوستان امنیتی خیلی موضوعات همیشه با بدبینی دنبال میکنن و این خیلی خوب نیست. انشالله که این دوستان هم بتونن ورود پیدا کنن و این حوزه رو بیشتر باز کنن. مرسی آقای پروین. اگر که نکته نباشه ما همینجا با حضرت عالی خداحافظی کنیم، در ادامه خدمتون هستیم صحبت های صادقی رو بشنویم. نکته شما نداری؟
خیلی ممنونم، امیدوارم که خاتمین عزیز هم استفاده کرده باشن. متشکرم.
قطعا که همینطور بوده. متشکر از شما، شبتون بخیر، آرزو موفقیت و توفیق دارم براتون، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب آیه صادقی عزیز، شما هم توی حوزه بفرمایید برنامه های خودتون رو در سال جدید در سال 1401 چیست و سخن پایانی و خداحافظی خدمت شما.
من فقط جنبندی بکنم این موضوعی که آقای شاید رفتیم سراغ امنیت یه مقدار زیادی در صورت که موضوع ریسک هستش که اونم از اون میگذرم امنیت، ولی تو حوزه ریسک ما قسمت دیگرم خدمت آقای پروین بگم که مسئله داریم، اونم خود ریسک تمرکز که وجود داره الان. یعنی ما خیلی از سیستم ها متمرکز شده خودش ریسک وارد کرده، یعنی بانک مرکزی خیلی از جا نقطه تمرکز شده، ریسک ایجاد شده برای خود بانک ها و برای نظام بانکی. اونم باید یه نگاهی بکنم و شرکت هایی که دارن اون طرف بانک مرکزی کار میکنی ما باشون کار میکنیم خودشون ریسک دار شدن برای ما. بالاخره الان یه دفعه میگم خودتون پیامک و سال قبل انتهای سال قبل دیدین موضوعاتی که اتفاق افتاد تو ادامهش دوباره افزایشونه داشتیم با یه سری سازمان هایی به خاطر کنترل هایی که لازم رو مشتریان بشه صحت اطلاعات بشه با یه سری سازمانی مثلا ثبت احوال کار میکنه اگر سیستم اون درست کار نکنه این طرف ما دچار اختلال تو نظام بانکی میشیم. یه موضوعات این شکلی هم به نظرم ریسکایی هستش که شاید تو این نیومده و شاید تو این حوزه هم نیست، ولی باید اون طرف خودشون بسنجن حلش بکنن. پیشنهاد دومم که باید به دوستان بدم اینه که خواهشم اینه حتما این مستندی که دادن رو حتما دستبندی بکنم و اولویت بندی بکنم و ایتریشنال اجراش بکنن، یعنی مرحله به مرحله بیان بگن آقا مثلا اولین 5 تا بند و 5 تا ماده رو اجراش بکنم، 3 ماه بعد اینا رو اجرا بکنم، یه اولویت بندی داشته باشیم. و حالا اگر اسمشو دخالت میذارن هر چیزی که میذارن من قائلم به اون موضوع که حتما از اون طرف پرس بشه بیان بگن آقا تو برنامه‌های نمیدونم 3 ماه 6 ماه 6 ماه مثلا همین اتفاقاتی که تو این 2-3 سال تو بانک مرکزی تو اجرای سیستم افتاده بیان برنامه بدن و موضوعات اساسی رو حلش بکنیم. و حالا موضوعات مثلا استانداردسازی نمیدونم سرویس ها، وقتی من سرویس گرایی ندارم تو گف اجرا کردنش، سرویس گرا کردنش، نمیدونم بانکداری باز با اون قوانینی که داره میگه، نمیدونم شناسایی مشتریان با اون چیزایی که صحبت شده، یا استانداردسازی شبکه هامون، نمیدونم استانداردسازی خود رو اندازه سیستم هم که مستندمون اینجوری باشه، اینا رو شاید بشه توی وهله های بعد گذاشت و اولویت پایین‌تری ولی با اولویت بالاتر مسائلی که خود در اختیار خود بانک مرکزیه یا مسائلی که حاد هستش و تحت شعای خیلی شدید قرار میذاره کل نظام بانکی رو، اونا رو تو اولویت بذارن، برنامه بدن، برنامه بخوان و اینا رو اجراش بکنن. ما خودمون چیزی که گفتید، خب میگم همینجوری که گفتید، ما چون اینا وزن ندارن آقای افتاده، چیزی که الان مستندی که دادن هیچ کدومشون وزن ندارن و این شاید نقطه ضعف بزرگ این سیستم، این ماده‌ای که دادن و اون تقسیم بندی 11 فصل 12 فصل که انجام دادن، یه فصلش که میگیم مقدماتشون 12 فصلی که الان کلا دادن بهمون، مواردی که اعلام کردن چون وزن ندارن. خب همینجوری الان من رفتم تو بانک خودم آنالیز کردم، من بندها و زیربندها رو، ماده و زیرماده رو دارم میگم 272 تا موضوع داریم. خب همینجوری ما رفتیم بررسی کردیم، گفتم چی گفتم 166 تاش الان من کاور میکنم همین الان. 24% از اونها که میشه 65 تا میشه اونها رو هم در حال اجرا دارم. 41 مورد که 15% میشه من الان چیکاری فعلا براش نکردم یا رعایتش نکردم، که بیشترین موردی که از اونها که رعایت نکردم هم اتفاقا تو حوزه‌ای هستش که ساختار سازمانی و معماری برمیگرده که خیلی شاید در اختیار من نیست یا اصلا ساختاری وجود نداشت. خب با این عددا اصلا اگه بریم نگاه بکنیم من وضعیتم از وضعیت تقریبا خوبیه، ولی خب خودم که میدونم میگم یه دفعه یه موضوعی مثل این که همون قسمت اولو من ندارم، من تو معماری سازمانی یا مستندات روالهایی که گفتن ندارم، شاید اون وزنش به اندازه اون 26 تایی که دارم میگم به اندازه خودش 50-60% این مستند هستش. وضعیت ما الان بد نیست، ما خودمونم گفتم آنالیز کردیم، همکارای ما نشستن آنالیز کردن، یه برنامه برای مواردی که نداریم یا رعایت نکردیم یا در دست اجرا هستش یه برنامه‌ای در آوردیم تا انتهای سال. حالا تو ماهای مختلفش داریم میریم موارد در آوردیم و انشالله به اون موارد میرسیم. یه سری چیزا واقعا واقع بین باشیم نشدنی از نظر من، نمیتونیم به این سادگی پیادش بکنیم. یه چیزی مثل نمیدونم من طرح جامعه فناوری اطلاعات رو بخوام در بیارم و با صورت درست هم بخوام اجراش بکنم، قطعا توی 1-2 سال اتفاق نخواهد افتاد. طرحی که میشه رو کاغذ آورد و گذاشت توی نمیدونم مثل مستندات دیگه‌ای که در میارن گذاشته شو قفسه، ولی اگه بخوام اجرایش بکنم با یک سال دو سال نمیشه. یا چیزی مثل اونجایی که گفتن آقا بانک‌ها موظفن که پس اطلاعاتشون برنامه توگپ باشه و بایان اونا رو چارچوب ملی باشه، خب اصلا چه چیزی رو به نظرم به این سادگی نمیشه. ما تو برنامه‌های بلند مدت اینا رو هم باید ببینیم، چون این موضوع موضوعیه که خارج از شاید اختیار ما هم باشه، چون پیمانکار بیرونی دارم و اون پیمانکار باید بیاد کمک بکنه تا اینو مسائل حلش کنه. ولی در صورت من کاری که انجام شده رو کار ارزشمندی میدونم. از دوستان تشکر میکنم به این حوزه ورود پیدا کردن و این مستند رو آوردن. امیدوارم که کمک بکنن اجرا بشه و ما اثراتش هم ببینیم. از شما هم خیلی ممنونم که وقت میذارید و مباحث درست رو انتخاب میکنید و حالا دوستانم امیدوارم مشارکت کنن. خیلی هم ترس نداره یه تاش بالاخره فردا صبح میزنن نام منو برمیدارن بالاخره یه جا دیگه میرم کار میکنیم. خیلی دغدغه از این جنبه نداریم، ولی خب به هر صورت اون مخاطره‌ای هم که گفتید که دوستان محتاط شدن یا نمیخوان حرف بزنن، اینم خیلی خوب نیست دیگه. اینم خودش یکی از این ریسکاییه که باید دوستان در نظر بگیرن دیگه، یعنی برخورد اتفاق نیفته تا بتونن مسائل رو بگیم دیگه، چون مبحث فنیه. تو این مباحثی که الان داریم صحبت کنیم و کسی غرضی غیر از این مباحث فنی و حل مشکلات نداره. متشکرم از شما، از همه شنوندگان عزیز که گوش دادن صحبت‌ها رو و نکاتی رو گفتن توی گروه، از تک تک شما متشکرم. آرزوی سال خیلی خوبی دارم برای شما و همه دوستان خوبم توی بانک‌های مختلف، مؤسسات و شرکت‌هایی که تلاش می‌کنن تا ما سرویس بهتری رو به مشتریانمون بدیم و رضایت هموطنانمون جلب کنیم. متشکرم.
بله متشکرم، مرسی. منم تشکر می‌کنم روی صادقی، براتون آرزوی توفیق و سلامتی و موفقیت‌های بیشتر در سال پیش رو دارم. انشالله که هر کجا هستی سالم و سلامت باشید. ممنون که کنار ما بودید. با عزت عالی ما خداحافظی می‌کنیم. شب شما هم بخیر، خدا نگهدارتون. خب همونطور که در خلال برنامه بهش اشاره شد، متاسفانه حالا بالاخره یه مقدار به نظر میرسه این، حتی سال گذشته ما طرح موضوع کردیم که تایید بعضی از انتصابات توسط بانک مرکزی و سایر نهادها خودش باعث میشه که مدیران یه مقدار محتاط‌تر صحبت کنن و بعضی جا حرفایی که باید بزنند رو بنابر ملاحظاتی ورود نکنن و صحبت نکنن. ولی خب همطور که دیگه فکر کنم همگان الان میتونن تایید بکنن که حداقل ما در رسانه اصر پرداخت تلاش کردیم که به موضوعات تخصصی بدون اینکه حالا جانبداری خاصی از گروه خاص یا افراد خاص یا حالا مجموعه اقتصادی خاصی بکنیم، در مباحث رو دنبال میکنیم. امیدوارم این نگاه بیشتر توسعه پیدا کنه، دوستان ورود پیدا کنند، خیلی از مباحث رو ترک کنن. به این تمیه الان ما پایان سال گذشته قطعا دو سه روز پایانی سال همه دوستان عزیزان تو نظام بانکی شاهد بودن که اختلالاتی هر چند کم اما وجود داشت توی حوزه ترکنش های حداقل فروشگاهی که خیلی کامل به چشم میخورد. یه تعداد از بانک‌ها متاسفانه روزهای آخر سال اونطور که باید شاید سرویس نمیدادن و اینم حالا همونطور که آقای صادقی هم اشاره کردن بحث تمرکز در سیستم ها که متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم اسمش چی رو بذاریم، بالاخره بانک مرکزی ورود کرده و اجازه نمیده بانک ها خودشون شبکه شبیه به شبکه شتاب رو اندازه بکنه که نهایتا هم بتونه بار شبکه رو کم بکنه و هم ریسک رو برداره که چنانچه خدای نکرده یه روزی هم اتفاقی برای این شبکه افتاد، جایگزین ما داشته باشیم بتونیم سرویس رو به یه شکل به دست مردم برسونیم. به هر حال ممنون و متشکر از همه شنوندگانی که ما رو دنبال کردن. انشاءالله همراهی بفرمایید، ما رو دنبال بکنید. من خواهشم اینه که از عزیزانی که ما رو دنبال میکنن اگر مطلبی رو به عنوان حالا سوژه‌ای که میشود در رسانه اصر پرداخت بهش عملا پرداخت و اشاره کرد، ما رو بی نصیب نذارن از نظر تو خودشون، حالا چه نقد مثبت چه منفی هر آنچه که هست از طریق حالا ایمیل یا به ارتباطی که دسترسی به بنده و سایر عزیزان و همکار ما دارن مباحث خودشون رو بیان بکنن. قطعا ما آنچه که از توانمون بر بیاد و قابل پیگیری و صحبت باشه دریغ نمی کنم و حتما به جهت حالا صرف و صلاح نظام بانکی ورود میکنیم و مباحث رو دنبال میکنیم. مرسی که در کنار ما بودید. آرزوی شبی آرام براتون دارم. تا سحرم چیزی نمونده. انشالله که سالم و سلامت باشید. سال پیش رو هم پر از موفقیت و سلامت باشه برای همگان. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میز گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص جایگاه رگولاتورها در حوزه ریسک و امنیت نظام بانکی توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه‌های رادیو عصر پرداخت کانال ما رو در کست باکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه‌ها و اجرای برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع رسانی میشه از اون مطلع بشید. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
که گاهی عشق پلی سمت رهایی نیست، که مردن هم واسه عاشق به معنای جدایی نیست. خدا حافظ که گاهی درد علاجش بغض و آتیشه، کی گفته که غم آدم با عشق و گریه کم میشه. لا 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 تصور بود، خدا حافظ که این تقدیر چقدر از ما دلش پر بود. لا 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 خوابارون، لا
همه دنیا